بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. سلام عرض میکنم بینندگان عزیز، تبریک عرض میکنم مهمانی خدا رو به همه شما عزیزان. ماه خداوند، شهر الله، ماه رمضان، ماه ضیافت خداوند گوارای شما باد. این مهمانی شیرین خداوند در این ماه مبارک رمضان، انشاءالله خداوند اعمال شما و ما رو قبول درگاه خودش قرار بده و توفیقات ما رو در این شبها و مخصوصا شبهای قدر روزافزون کنه و بهترین مقدرات رو برای ما رقم بزنه و بهترین چیزی که برای ما مسلمان ها هست همین است که انشاءالله خداوند در این شب قدری که مسجل میشه مقدرات همه عالم، تأجیل در فرج امام زمان و ظهور حضرت حجت رو انشاءالله امضا بکنه که ما انشاءالله در سال آیندهی که خداوند عمرمون میده در کنار مولایمون امام زمان علیه السلام باشیم. ممنونیم که برنامه ما رو انتخاب کردید، برنامه‌ای که تعلق به شما دارد به نام حبل المتین که به صورت مستقیم تقدیم شما عزیزان میشه. قصد من و همکارانم در این برنامه‌ای که در هفته دو شب تقدیم شما میشه به صورت زنده، میخواییم وقایع تاریخ اسلام رو خدمت شما مطرح بکنیم و هیچ گونه قضاوتی هم نمی کنیم. عمده مسائلی که مطرح میشه از کتب اهل سنت، قضاوت هم به شما عزیزان واگذار میکنیم. ترس و واهمه از بیان مطالب علمی نداریم، اما پرهیز میکنیم از جسارت، توهین و بی‌ادبی به سایر ادیان. از شما عزیزی هم که با ما مرتبط میشید درخواست میکنیم انشاءالله این گونه باشید که انشاءالله بتوانیم برنامه خوبی و چهره خوبی از اسلام و مخصوصا تشیع که موالی ما این گونه دستور دادن به ما انشاءالله نمایان بکنیم. دعوت میکنم تا پایان برنامه همراه ما باشید. در خدمت استاد عزیز و سرور عزیزم حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستید. سلام عرض ادب دارم خدمت شما عزیز.
خواهش من سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده هم خدمت همه بینندگان عزیز که در هر کجای این کره خاکی بیننده برنامه ما و ما را میهمان کانونی گرم و با صفای خانواده خیش قرار دادن سلام و درود عرض میکنم. موفقیت همگان را به ویژه در این ماه مبارک رمضان و ماه ضیافت الله از خدای عالم خواهانم.
خیلی ممنون هستیم. البته آجا الحمدلله مردم استفاده میکنن از وجود حضرت عالی به صورت زنده و هر روز قبل از افطار 20 دقیقه رو که حالا وجود حضرت عالی رو چه شاهد هستن و از صحبت حضرت عالی استفاده میکنن، ولی برنامه ما کماکان به جای خودش باقی هست در اون دو شبی که خدمت همه بینندگان بودیم در هفته، انشاءالله استفاده میکنیم و ادامه میدیم برنامه خودمون رو که داشتیم. سلسله مباحثی که حالا قبلا تقدیم شما عزیزان شد، امشب به خاطر قضایایی که اتفاق افتاده مخصوصا در ماه مبارک که حضرت عالی هم با خبر هستید، بینندگان عزیزم با خبر بشن، خب این آقایان وهابی ها یک برنامه رو، یک سریالی رو دارن پخش میکنن، کنم اردن باشه، برصورت با سریالی به نام حضرت امام حسن و امام حسین و معاویه است که دارن و این ارتباطی که شیعه با عبدالله بن سبع داره رو دارن مطرح میکنن و شبهات عجیبی دارن مطرح میکنن. به طب ما به خاطر حساسیتی که به وجود اومده باید یک سری سوالات رو از این قبیل از حضرت عالی داشته باشیم که برای مردم عزیزمون وضوع بیشتری پیدا بکنه و با این شبهات هم آشنا بشن. اولین سوالم اگه اجازه بفرمایید اینه که یکی از حساس‌ترین شبهاتی که وهابیت بر ضد شیعه آجاق داره این قضیه وابسته دانستن شیعه به عبدالله بن سبع است که این آقای یهودی رو گفتن که آقا این شیعیان که دارن این همه سر صدا میکنن این عبدالله بن سبع یهودی بود که این اومده این قضیه تشیع و مذهب تشیع رو به وجود آورده و همه اینا خلاصه سر صدا و تیر طایفه این آقای عبدالله بن سبع هستن. لطف فرمایید برای بینندگان عزیزمون این قضیه ای آقای عبدالله بن سبع و این وابستگی شیعه رو که این آقای نسبت میدن رو برای ما روشن بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله عدد الله لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الى یوم لقاء الله. من قبل از پاسخ به سؤال برادر بزرگوارم جناب آقای محسنی لازم می دانم چند نکته رو خدمت بینندگان عزیز عرض کنم. در شبکه های وهابی، چه شبکه های عربی چه شبکه های فارسی، تقریبا کمتر روزی است که قضیه عبدالله سبع مطرح نشه و وابسته بودن مذهب شیعه به این یهودی را این آقایان نقل مجلسشون نکنن و همچنین خیلی از قضایای تاریخی را که از حل آن عاجز هستند و در بنبست گیر می کنن، مثل قضیه جنگ جمل، قضیه قتل عثمان و دیگر وقایعی که از حل آن عاجز هستند، دنبال این هستند که یک قهرمان خیالی و یک افسانه ای را بتراشند، این مسائل رو به اون نسبت بدهند و بهترین افسانه ای که تونستن به اون نسبت بدهند قضیه عبدالله سبع یهودی است. و امسال هم در ماه مبارک رمضان سریالی را که با بودجه های هنگفت، بودجه های کلان میلیاردی هزینه شده، تقریبا اون چه که آمار من دارم نزدیک بیش از 8 میلیارد تومان هزینه شده برای این سریال که اول به نام اثبات بود، بعد تغییر دادن به نام حسن و حسین و معاویه. ابتدا که این سریال رو در سوریه می ساختن، دولت سوریه وقتی فهمید که این سریال خلاصه چه توطئه هایی برای ایجاد اختلاف میان امت اسلامی به سر دارد، خلاصه کارکنان این سریال رو از مصر، از سوریه بیرون کردن. بعد اینها رفتن در بعضی از کشورهای دیگر با بودجه وهابی ها این سریال رو طراحی کردند، با اینکه خیلی از بزرگان حتی از اهل سنت پخش این سریال رو حرام کردند، مثل دانشگاه الازهر و شیخ الازهر، بسیاری از علمای مصر و برخی از علمای عربستان سعودی پخش این سریال را حرام اعلام کردند. حتی الازهر اعلام کرد که اگر چنانچه این سریال پخش بشه، ما اعلام جرم علیه خلاصه قمر مصنوعی نایل سعد اعلام خواهیم کرد. و متاسفانه از میان آیان اهل سنت یک سری از علمای جنجالی مثل قرضاوی و اینها آمدن تأیید کردند و این آقایان یک مطلبی رم بستن به سید محمد حسین فضل الله، که خب این بنده خدام که زنده نیست تا از خودش دفاع کنه، در ابتدای سریال میارن. ولی ایشون هم از علمای شیعه گفتن که به تصویر کشیدن خلاصه ائمه و امام حسن و امام حسین اشکالی ندارد. مراجع عظام تقلیدم رسما اعلام موضع کردن و پخش این سریال رو تحریم کردند. و اشکالات اساسی که در این سریال هست، بزرگان تحریم کردن اولا به تصویر کشیدن آقا امام حسن و امام حسین سلام الله علیه هست، اون هم فردی که نقش این دو بزرگوار رو بازی می کند، دو نفر از بازیگران غیر حرفه‌ای ابتدایی و با یک وضع خیلی نادرست. و به عکس از معاویه که خوب در شکم خارجی به نفرین نبی گرامی گرفتار شده بود و موقع نشستن و راه رفتن نیم متر شکمش جلوتر بود، این رو دادن به یک بازیگر جوان و لاغرندام نزدیک 30 سال 35 ساله، که این یک نوع تزویر تاریخه. و نکات دیگری که در این سریال به چشم میخوره که عمدتاً زیر سوال بردن مذهب شیعه هست و ایجاد اختلاف میان شیعه و سنی در کشورهای اسلامی است و وابسته دانستن مذهب شیعه و عبدالله سبع یهودی و اینکه میان امام حسن و امام حسین با معاویه میانه حسنه‌ای بوده و آنکه میانه اهل بیت و صحابه را به هم زد همین عبدالله سبع یهودی بوده و دنبال این هستند که خلاصه معاویه را از کارهای زشت و جنایاتی که مرتکب شده، از قتل امام مجتبی سلام الله علیه، جنگ 18 ماه علیه آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه و صدها جرائمی که خود آقایان اهل سنت در کتابهای معتبر خودشون آوردن، که انشاءالله ما اینها را مفصل به حول قوه الهی بیان خواهیم کرد، میخوان این رو خلاصه تطهیر کنن، این خلاصه فردی را که اولین بار سب امیر المؤمنین و ناسزا گفتن و علی ابن ابی طالب رو رسم کرد، که به تعبیر زمخشری بر بیش از 70,000 منبر امیر المؤمنین رو سب و لعن می کردن. و قضیه دیگری که در این سریال به چشم می خوره، مسئله زیر سوال بردن موقعیت آقا امام مجتبی سلام الله علیه و صلح امام حسن سلام الله علیه هست. اینها مطالبی است که خب ما می‌بینیم که در این سریال موهن و نادرست به چشم می‌خوره. البته آنتی که ما چند حلقه از این سریال رو دیدیم خیلی جذاب نیست و اصلاً بازیگران به قدری زش بازی میکنن، دافعش بیش از جاذبه هست. شاید من به قاطع عرض کنم 1/500 جذابیت نه مختارنامه را دارد این سریال و نه سریال امام علی سلام الله علیه را دارد. ولی وقتی که این آقایان میان امام حسن و امام حسین رو به تصویر میکشن، این اگر فردا خلاصه در گوشه کنار آمدن خلفای راشدین رو به تصویر کشیدن، دیگه این آقایان نباید گلایه کنن. این بابیست که این حضرات دارن باز میکنن و برنامه هایی که در این سریال هست، تزویر تاریخ و خلاف واقعیت نشان دادن تاریخ، دروغ پردازی هایی که در این سریال هست که ما مصمم هستیم دروغ پردازی های این سریال رو به دقت بیان کنیم. در شبکه های دیگر از این هفته شبکه الکوثر رسماً اعلان چیز کردن، آغاز کردن نقد بعضی از برنامه های نادرست و دروغ، افترا و واگون واژگون نشان دادن برای شما عرض کنم تاریخ رو انشاءالله نشان میدن. و همچنین ما در خیلی از این 10-15 تا نزدیک بلکه 30 تا شبکه عرب زبان شیعی نقد این قضایا، یعنی واقعیت تاریخ، هم نسبت به معاویه، هم نسبت به امام مجتبی، هم نسبت به عبدالله سبا، به حول قوه الهی انشاءالله پخش خواهد شد. و اینکه بعضی از این وهابی ها در خلاصه پیامک هایی که دارن منتشر میکنن یا در ایمیل ها که منتشر میکنن و میگن آقایان علمای شیعه تحریم کردن این سریال را به خاطر اینکه وحشت دارن دروغ های اینها برملا بشه، آخه دیگه وقتی که خود سریال که از اول تا آخرش 90%ش دروغه، چی میخواد برملا کنه؟ و اضافه خود آقایان مراجع ازام تقلید همه آگاهن در سریال مختارنامه، با این که قضیه آقا قمر بنی هاشم ابوالفضل عباس یکی از حساسترین و زیباترین خلاصه مسائل این سریال بوده، ولی مراجع ازام تقلید رسما اعلام کردن که نباید این بخش تصویر آقا قمر بنی هاشم نشان داده بشه و لذا نشان هم ندادن. و لذا تو این قضایا آقایان مراجع براشون فرقی نمی کند چه سریال برای شما عرض کنم امام علی باشد، چه سریال امام حسن مجتبی تنها ترین سردار باشد، چه سریال برای شما عرض کنم ولایت عشق امام رضا باشد و یا سریال مختارنامه باشد. اهل بیت علیهم السلام از قداست ویژه‌ای برخوردار هستند. الان قبل از این که آقایان مراجع اعلام موضع کنند، الان علمای اهل سنت به ویژه الازهر که میشه گفت نماینده رسمی و سخنگوی اهل سنت در جهان هست، اعلام موضع کرده و پخش این سریال رو تحریم کرده. علی ای حال، ما آنتی که تکلیف داریم و موظف هستیم این هست که ما بیاییم این دروغ پردازی ها و خلاف نشان دادن واقعیات تاریخ رو برملا می کنیم و خودمونم قضاوت نمی کنیم، قضاوت رو به عهده بینندگان واگذار می کنیم. من این چند نکته را لازم دیدم که نسبت به این قضیه عرض کنم. اما نسبت به سؤالی که برادرمون داشتن که یکی از حساسترین شبهاتی که علیه شیعه مطرح بوده قضیه عبدالله سبع یهودی است. خب ما از دیر زمان توسط ابن تیمیه، بزرگ نظریه پرداز حضرات وهابی ها، در جای جای کتابهاش در مجموع فتاوا، در منهاج السنه که ازش تعبیر میکند آقای سقاف منهاج البدعه، این مطالب هست و من به چند نمونه اشاره میکنم. و بعد که ما قضیه عبدالله سبع رو باز کردیم و روشن کردیم برای مردم، مردم قضاوت میکنن که این حرف آقای ابن تیمیه حرف صحیحه یا حرف دروغ، بی اساس، افترا و غیر واقع هست. ایشون در کتاب مجموع فتاواش جلد چهارم صفحه 435 تعبیری داره، میگه و اصل الرفزه من المنافقین از زنادقه، اصل و ریشه شیعه از ناحیه منافقین و ملحدین بوده. فانه ابتدعه ابن سبع الزندیق، عبدالله ابن سبع الزندیق بنیانگذار مذهب شیعه بوده، این غلو در علی ابن ابی طالب رو آغاز کرد. به دعو الامامت و نص علی و دع الاسم له، و عبدالله سبع بود که برای اولین بار امامت علی علیه السلام و امامت منصوصه علی و اسمت علی را مطرح کرد. خب حالا انشاءالله این رو بیان خواهیم کرد که واقعا عبدالله سبع بوده امامت و نس بر ائمه را تثبیت کرده، یا در جای جای کتب اهل سنت و در صحاح و مسانیدشون موضوع امامت ائمه علیهم السلام و اسمت ائمه مطرح شده. و همچنین این آقا در کتاب مجموع فتاواش جلد چهارم صفحه 518 ایشون باز اونجا میگه اول من ابتدع القول بالاسم لعلی و بالنس علیه بالخلافه هو رأس هؤلاء المنافقین عبدالله ابن سبع. اول کسی که این بدعتگذاری را آغاز کرد و اسمت برای علی قائل شد و خلافت منصوصه علی را مطرح کرد، خلاصه سرسلسله منافقین عبدالله سبع بوده و این دنبال این بوده که دین اسلام را از بین ببرد، همونطوری که آقای بولس دین نصارا را از بین بردن. بعد این عبارت رو من دوست دارم بینندگان عزیز خوب دقت کنن، مخصوصا عزیزان اهل سنت، آقایان وهابیون، اینها هم برادران ما هستند، ولی خب از جهل و نادانی و عدم اطلاع تصور میکنن که خلاصه این آقایان وهابی ها هم حرفی برای زدن دارن. اگر حرف برای زدن داشتن خب می آمدن آیان مراجع ما بارها اعلام کردن که سرانشون بیان برای مناظره، ما بارها اعلام کردیم بیان برای گفتگوی دوستانه. خب می دانن مناظره شروع شدن همان و بساط اینها همان و مشت خالیشون باز شدن همان. شما ببینید این دیگه بنیانگذاره خلاصه وهابیت، میگه اتباع این زندیق یعنی عبدالله ابن سبع یعطلون شعار الاسلام و قیام عموده و اعظم سنن الهدی التی سنها رسول الله. بعد ایشون تا اونجا میاد میگه فلا یصلون جمعه ولا جماعه، اصلا شیعه ها پیروان عبدالله سبع نه نماز جمعه میخوانند و نه نماز جماعت میخوانند. مردم شما قضاوت کنید، الان نماز جمعه ای که در شهرهای مختلف و مراکز استان بویژه در دانشگاه تهران برگزار میشه غیر از مسجد نبی و مکه در کجای دنیا شما سراغ دارید نماز جمعه با این عظمت را؟ یا نماز جماعتی که من اون دفعه عرض کردم در حرم امام رضا که با حضور نزدیک بیش از 60,000 جمعیت در نماز جماعت، که ما نمونه این رو یکی دو هفته که آیت الله عظمه مکارم شیرازی مشهد بودن پخش کردیم، تمام مردم دنیا دیدن این موج عظیم جمعیت نمازگزار را. خب شما ببینید همین دو مورد رو آقایان قضاوت کنید شما بیدم. که ابن تیمیه میگه شیعیان و تابعین عبدالله سبع فلا یصلون جمعه ولا جماعه. آقا مراجعه کنید کتاب مجموع فتاوای ایشون جلد چهارم صفحه 518 را. خب این خیلی واضح و روشنه، حرف دروغ زدن، حرف بی اساس زدن که هنر نمیخواد. خب ننه کلثوم هم میشینه اونجا و شروع میکنه افسانه سرایی کردن و بافتن مطالب. خب مردم وقتی میان میبینن اینها به این شکل دارن دروغ میبندن،
حتی اون آیاتی هم که این آقایان میخوانن شک میکنن که این آقایان واقعا به اون آیات هم عقیده دارند یا ندارند. و همچنین در منهاج السنه شون جلد هفتم صفحه 220 ایشون بازم اونجا میگه فالرافضه الاماميه هم اتباع المرتدين و غلمان الملحدين و ورثه المنافقين. رافضه امامیه اینها پیروان مرتدین هستند و اینها نوچه های ملحدین و وارثین منافقین هستند. خب ببینید آخه یک دفعه یک گاوچران شترچران بیابانهای ریاض میخواد حرف بزنه، برای شما عرض کنم خرچران بیابانهای سوریه میخواد حرف بزنه، ما گلایه نمی کنیم. ولی یه کسی که این آقایان ازش تعبیر میکنن به شیخ الاسلام اینطور حرف زدن، اصلا من به نظرم قبل از اینکه توهین به شیعه باشه توهین به خودشه. آیا یه کسی که حرف برای زدن داشته باشه این چنین تعابیر زشت و وقیح خلاصه از قلم او تراوش نمیکنه. و همچنین بعد از این آقایان احسان الهی ظهیر که از لیدرهای وهابی بوده کتابی داره از شیعه و اهل سنه، آقایان مراجعه کنن از اول تا آخر یک دونه حرف درست حسابی ندارد. بهتان روی بهتان، تهمت پشت سر تهمت، دروغ روی دروغ. بله ایشون میگه بله انه مؤسس دیانت شیعه، این عبدالله سبا بنیانگذار دیانت شیعی است. بعد میگه کما صرح به المورخون و کتاب الفرق والادیان، مورخین همچه گفتن، حالا کدام مورخ گفته نام نمیبرد، کتابهای فرق ادیان این چنین گفتن. خب شما ببینید بعد جالب اینه میگه که این عبدالله سبا آمد به مدینه و رفت مصر و کوفه و شام و شهر به شهر میگشت و مردم را به ویژه صحابه را علیه عثمان تحریک میکرد. حالا من عرض خواهم کرد بر این که این آقایان که یک افسانه از عبدالله سبا ساختن میخوان ابرو درست کنن، زدن چشم را هم داغون کردن. خب وقتی صحابه نستجیر بالله اینقدر بی تدبیر هستن، بی فکر هستن، بی عقلن، یک یهودی میاد اینا را تحریک میکنه علیه قتل عثمان، میاد یک یهودی آتش جنگ میان امیر المؤمنین و عایشه رو فروزان میکنه. خب اینا در توهین به صحابه هست. این صحابه اینقدر تشخیص ندارن، اینقدر تعقل و تدبر ندارن، فریب یک یهودی رو میخورن. یعنی واقعا خیلی عجیبه. حالا من نمیدونم این آقایانی که این حرفا رو میزنن عواقبشم خلاصه فکر کردن، یا مثلا بعضی از اینها معاصرینشون نسبت به حضرت ابوذر و غیره، بله ابوذر تحت تحریک این یهودی قرار گرفت و نمیدونم دین مزدکی رو احیا کرد و چی، و یک حرفهایی که نسبت به عمار یاسر یه تعبیرهای زشتی رو این آقایان مطرح میکنن که اگر یک صدم اون رو کسی به خلاصه مقدسات اهل سنت و عمر و ابوبکر و خالد بخواد ببنده آقایان دادشون به بالا میره. از اون طرف خود آقای عبدالعزیز دهلوی هم که در تحفه اثناعشریش تحفه سبابیه و فحشیه است در حقیقت، اونجا هم صفحه 89 صفحه 99 و غیره مفصل آمده میگه بله آقای عبدالله سبا چنین کرد و چنان کرد و و خلاصه تعبیر میکند از مذهب شیعه به نام مذهب برگرفته از ابلیس. یعنی واقعا نمیدانیم انسان اینها رو چیکار کنه. یعنی الحق به بی عقلی این آقایان آدم بخنده یا بی سوادی این آقایان، انادی که دارن آدم گسه بخوره، یا نه این آقایان به قول چیکار دارن میکنن. یعنی حداقل به فکر آبروی خودشون هم نیستن. یه کسی که آبروش دوست داشته باشه طوری حرف نمیزنه که مشتش باز بشه رسوا بشه. یا مثلا از معاصرین آقای دکتر قفاری که برای شما عرض کنم از به قول خانه های اتاق های به قول تو در تو خودش مخفی کرده، حتی از برداشتن تلفن هم ابا داره، میترسه، وحشت داره. خب ایشون در این کتاب اصول مذهب شیعت الاثنی عشریه جلد دو صفحه 790 ایشون هم آمده یک سری آسمان ریسمان را به هم بافته و بله برای شما عرض کنم اصلا امامت و وصایت رو برای اولین بار این آقای عبدالله سبا آمد و اون اول کسی است که خلاصه واجب بودن امامت و براءت از صحابه و امثال این را برای شما عرض کنم مطرح کرد و ایشون هم میاد یک سری آدرس های از ملل نهل، البته ملل درست مثل خلاصه جناب آقای خدمتی هلل و محل نمیگه برای شما عرض کنم، بلد اسم کتاب چیه. الا ای حالین اینها در حقیقت نوع نگرش آقایان وهابی ها هست و بعضی از علمای اهل سنتی که فریب وهابیت رو خوردن این مطالب رو تو عبارت هاشون خلاصه مطرح میکنن بدون اینکه عواقب کار را ملاحظه کنن.
آقا حالا سوال اینجا اینه، حالا انگیزه اساسی از ساختن و جعل این داستان عبدالله بن سبا توسط وهابیت چیه که اینقدر اینو دوست دارن اینو مطرحش میکنن؟
نکته قشنگی رو اشاره کردید که واقعا اگر ما همین مسئله رو امشب بتونیم به حول و قوه الهی خوب حلاجی کنیم و بینندگان عزیز تلفنشون رو بگیریم، ظاهرا خیلی ها گلایه دارن چون ما دو سه هفته است هی قول میدیم تلفن بیشتر بگیریم نمیتونیم، ولی حالا دیگه ببینیم چی میشه. توکل بر خدای عالم، به قول سوالای حضرت عالی یه مقدار پیش در پیش نشه ما بدونیم یه مقدار سری در بیاد. بینندگان عزیز قشنگ دقت کنن، این نکته اساسی است در اینجا. این رو من از عزیزان اهل سنتم پوزش میطلبم، یه مقداری من میخوام باز حرف بزنم و اینکه یه مقداری روشنگری بشه و قصد اهانت و جسارت هم به اهل سنت ما نداریم. این که این آقایان آمدن قضیه عبدالله سبع را مطرح کردن و این چنین خلاصه این توپ خالی رو باد کردند و گنده کردند و تو شبکه های ماهواره‌ای هم هر روز چندین بار، نه یک بار نه دو بار، این مسائل عبدالله سبع رو مطرح می کنند و هر کجا کم میارن گیر می کنند تو بنبست برای شما عرض کنم واقع میشن، خلاصه یک در روی به نام آقای عبدالله سبع دارند و خلاصه
دستاویز
خوبی دستاویز این دومش رو میگیرند و از اون بنبست میخوان بیان بیرون. ببینید آنچه که ما در خود نقد کتاب گفاری هم اونجا ما مفصل این رو پاسخ دادیم و خیلی از بزرگان حتی آیات با خود بنده تماس گرفتن گفتن اولین بار ما دیدیم قضیه عبدالله سبع یه تحقیق عالمانه منصفانه در اینجا شده. دوستان رو من توصیه می کنم در این کتاب نقد اصول مذهب شیعه الاثنا عشریه‌ای که ما نوشتیم، عرض کردم محصول عمر من هست و آنچه که من در توان داشتم در این کتاب به حول قوه الهی به نمایش گذاشتم. اونجا ما مفصل جواب دادیم. عزیزان این کتاب رو میتونن از سایت ولی عصر خط تیره aj.com بگیرن، ترجمه جلد اولش هم ما اونجا گذاشتیم. در اینجا چند تا انگیزه ما اونجا آورده ایم. انگیزه اول، خب این آقایان میبینن که تفکر شیعی در موضوع امامت، در موضوع عصمت برگرفته از کتاب و سنته. اگر چنانچه شیعه معتقد به امامت امیرالمؤمنین، به عصمت امیرالمؤمنین و اولاد گرامیش هست، آیات متعدد از قرآن و سنت صحیحه بلکه متواتره در کتب شیعه و سنی برای امامت و عصمت استدلال کرده. این نکته اول. نکته دوم، شیعه از روز اول تسلیم خلافت شیخ نشده و این هیچ شک شبهی درش نیست. نه صدیقه طاهره تسلیم خلافت ابوبکر و عمر شد و نه امیر المؤمنین سلام الله علیه و نه دیگر ائمه علیهم السلام. خب این قضیه واقعا واضح و روشنه و برای این هم شیعه دلیل داره برای خودش، نمیاد روی عناد و حرف بی اساس بخواد بزنه. ما نمونه های این رو هم در جلسات گذشته عرض کردیم که خلافت ابوبکر نه یک دلیل قرآنی دارن، نه یک دلیلی از سنت دارن و نه اجماعی دارند و همچنین نسبت به عمر ابن الخطاب به همین شکل شورا هم که ما دیگه این قضیه را مفصل بحث کردیم از منابع اهل سنت ما بودیم. خب این دوتا قضیه، یعنی استناد امامت و عصمت به قرآن و سنت و عدم قبول خلافت شیخین چون مستند به کتاب سنت و اجماع و عقل نیست.
بله.
یعنی شیعه بر این عقیده هست که اصلا درباره امیرالمؤمنین آیه هم نداشتیم، روایتی هم نداشتیم، ما بودیم عقل خودمون که ببینیم پیغمبر اکرم واگذار کرده خلافت رو به عهده مردم، مردم چه کار میکنن؟ مردم در تمام انتخابات میان بهترین
اسلحه رو
انتخاب میکنن. الان شما در تمام دنیا در انتخابات هر کسی کاندید میشه میاد میگه آقا این ملاک های من هست، این ویژگی های من هست، این فضائل من هست، این نمادهایی که من میخوام در آینده در جامعه پیاده کنم اینها هست. خب مردمم میان از 4 تا 5 تا 10 تا کاندیداتوری که هستن اسلحه رو انتخاب میکنن. اصلا ما بیان ببینیم در مقایسه امیرالمؤمنین با آقای ابوبکر و عمر آیا در علم اینها میتونن برابری کنن، در عدالت میتونن برابری کنن، در شجاعت میتونن برابری کنن، در چی میتونن برابری کنن؟ حالا انشاءالله ما به حول قوه الهی قول میدیم ببینندگان عزیز یک شب یا دو شب مستقلن ادله عقلی امامت امیرالمؤمنین رو مطرح کنیم، مردم قضاوت کنن. اصلا هیچ دلیل هم ما نداشته باشیم، عقل و انصاف و وجدان اقتضا می کند که با وجود امیرالمؤمنین میدان برای کسی نیست که بخواد در منصب خلافت بینید. خب وقتی آقایان می بینن این دوتا قضیه جوانهای اهل سنت، جوانهای وهابیت رو دارن به طرف برای شما عرض کنم مذهب شیعه می کشانن و مرتب حتی داد بیداد آقایان هم در آمده که هی داد میزنن آقا شیعه داره منتشر میشه، شیعه چنین میشه، شیعه چنان میشه، آی مردم از خواب بیدار بشید، آقایان وهابیون از خواب بیدار بشید. حالا من نمیدونم اگر در اتاق فرمان که من نمیدونم این کلیپ هایی که درست کردن که 5-6 تا کلیپ خزان وهابیت اگر بتونن این خزان وهابیت کلیپ اول و کلیپ پنجم رو کلیپ آخر رو من دیگه
آماده میکنن آقا.
بله
آماده میکنن،
اگر آماده کردن هر وقتی
بله.
بله پخش بکنن که مردم ببینن که واقعا این دوتا قضیه مستند بودن امامت ائمه به کتاب و سنت و عدم دلیل از کتاب و سنت برای خلافت شیخین، این باعث شده که جوانها امروز گروه گروه دسته دسته به طرف مذهب شیعه میان. خود همین آقای قفاری که این کتابش امروز یک کتاب نمادین شده در جلد اول صفحه 9 یا صفحه 10، چاپهای قبلی صفحه 10 بود، چاپ دوم صفحه 9، ایشون میگه هر کس نمیدونم کتاب نجم رو بخواند میبیند که بعضی از قبائل به اجمعهم شیعه شده اند، به اجمعهم شیعه شده اند. و خب این قضیه باعث شده که بیان چکار کنن؟ مذهب شیعه را زیر سوال ببرن، یک کسی را پیدا کنن که بابا ایها الناس این مذهب شیعه که این همه جوانها دارن به طرف اون کشیده میشن، این مذهب شیعه اساس ریشه ای ندارد از کتاب سنت، بلکه مؤسس این مذهب شیعه نمیدونم یک یهودی بوده. این دو نکته. نکته سوم انگیزه‌ای که باعث شده حالا آماده کردن اتاق
اعلام میکنن آقا.
بله بله
چند دقیقه دیگه آماده میشه.
بله ایرادی نداره، البته تفتیش شده شد، چون اگر طولانی باشه تو 5-6 دقیقه چیز بله. هست و همون بخش اول و بخش آخر رو اگر
بله
برای شما عرض کنم
حالا آماده میکنن آقا.
بله نکته سوم انگیزه ای که باعث شده این افسانه عبدالله سبع رو اینها طراحی کرده ان قضیه اختلافاتی که میان صحابه بوده، مشاجرات و محاربات، کشت کشتاری که بعد از نبی مکرم میان صحابه بوده. حالا یک دفعه برچسب ارتداد زدن، خب افرادی که در برابر ابوبکر مقاومت کردن گفتن ما زکات نمیدیم چون خلافت تو را قبول نداریم، آقایان برچسب ارتداد زدن به نام جنگ رده، هزاران نفر رو قتل عام کردن.
آقا کلیپ آماده است.
حالا اگر آماده است بگن من بعد این نقطه بله. سوم رو
لطف کنید پخش بکنید همکاران عزیزم.
بله
بسم هذا يوم يجب فيه الوعي والبيان بالعقل والمنطق والحجة والدليل والبرهان حتى لا يضيع أبناء السنة. اليوم السنة تشيعوا، اليوم السنة تشيعوا، اليوم السنة تشيعوا، أدركوا السنة يا عباد الله، السنة تشيعوا.
بله، بله واقعا دوستان دیدن که حالا قسمت اولش کجا
بله واقعا خب این آقا که از شخصیت‌های برجسته اهل سنت و همواره هم تو شبکه‌های وهابی خلاصه یک کتاز میدانه، میگه خلاصه آقایان سنی‌ها شیعه شدند و سنت سنت رو دریابید. بله، حالا اگر اون آخرین چیزش هم که هست از اون آقایی که نمی‌خوام نامش رو
اعلام کنم.
بله خب این
آماده است اگه
میخواد، اما آماده است اگر اونم بگذاره دیگه. حالا ما یک دفعه بله
یا اهل سنه قوموا، یا اهل سنه قوموا من هذا النوم العميق، والا المغول الجديد سياتي ستنصر ما حدث في العراق. اخواننا الوهابيون نائمون، غير ولا عقيدتكم، غير ولا دينكم، غير ولا دنياكم يا أصحاب المال، يا أصحاب العقيدة. نضعكم أمام مسؤوليتكم الدينية. فكروا بدنياكم، فكروا بكراسيكم، فكروا بقصوركم، فكروا بدنياكم، فكروا بكراسيكم، فكروا بقصوركم، فكروا بدنياكم، فكروا بكراسيكم، فكروا بقصوركم.
بله این آقایم تو شبکه کلمه میگن آقا وهابی، یعنی چی؟ این آقا میگه یا ایها الوهابیون قوموا، خلاصه نوم الغفله، از خواب غفلت بیدار میشید. بله از این آقا سوال کنم که وهابی که از وجود خارجی دارد یا نداره؟ نه، وهابیت وجود خارجی نداره. تو عثمان الخمیس که الان از لیدر وهابی هاست تو یکی از این شبکه ها گفت من افتخار میکنم که وهابی هستم.
بله
افتخار میکنم که وهابی هستم.
اینجا
اینجاشم به قول میگه آقایان وهابی ها از خواب بیدار میشید، شیعه ها دارن خلاصه کشور به کشور دارن میان جلو، مغول جدید دارن خلاصه جوان های ما را خلاصه شیعه میکنن. حالا ان شاء الله یه مدار گذشت شاید 3-4 تا دیگر کلیپ هم هست در با خزانه وهابیت، ان شاء الله این رو هم عزیزان بیننده بعدن خدمت بیننده ها عرض می کنیم و پخش می شیم
انشاءالله.
علی ای حالین، بس انگیزه اول و دوم جناب آقای محسنی روشن شد. بله. که مستند بودن عقاید شیعه به کتاب و سنت.
بله.
و عدم استناد این عقاید اهل سنت یا وهابیت به کتاب سنت، این خب باعث می شه که جوان ها به طرف مذهب شیعه کشیده بشن.
بله.
ولذا خب حتی خود آقای ابن حجر هیثمی مال 974 هجری از دنیا رفته، میگه مکه و اطراف مکه جوانها دارن مرتب شیعه میشن. من کتاب استواء گلمهرگه رو می‌نویسم که جلوی تشیع اهل سنت رو بگیرم. من و من همین 3-4 سال قبل بود مکه بودیم، تعدادی از جوانها در منزل یکی از این دوستان در مکه به مناسبت میلاد امام مجتبی سلام الله علیه جمع شده بودیم، شاید بالای 70-80 نفر از عزیزان اهل سنت، تعدادی از این جوانهای وهابی که تازه شیعه شده بودن تو این مجلس بودن. من واقعا هیچ فراموش نمی کنم یکی از بهترین شبهای عمر من بود که یک جوان دانشجوی دانشگاه ام القرای مکه شیعه شده بود و خودشم پدرش از شخصیت‌های برجسته دولت عربستان سعودی اون شب یک چند تا شعری در رابطه با امیرالمومنین و امام مجتبی خواند، اشک همه را در آورد، اشک همه در آمد. بله واقعا یعنی الان اگر ما بگیم قرن 21 قرن گسترش شیعه، قرن روی کرد تحصیل کردگان به مذهب شیعه هست، مبالغه نکردیم. البته ما گفتیم ما دنبال یارگیری نیستیم، ولی خب مردم
نمایان کردن مظلومیت.
بله مظلومیت اهل بیت واقعا مشخص میکنه که یک عمری به اینها نگفتن حقایق رو، یک عمری این ظلمهایی که به اهل بیت رفته این مطالب برای مردم بیان نشده و الان الحمدلله شبکه‌های ماهواره‌ای شیعه به زبان‌های مختلف این حقایق رو دارن مطرح می‌کنن. خب جوان‌ها بیدار میشن، تحصیل کرده‌ها میرن تحقیق می‌کنن، بررسی می‌کنن و حق براشون که روشن میشه چیکار می‌کنن؟ حق رو
انتخاب
می‌پذیرن و انتخاب می‌کنن، دیگه مشکلی ندارن. الا ای حالین این دو تا انگیزه. انگیزه سوم که مهم هست، بینندگان عزیز دقت کنن، ما میدانیم که بعد از نبی مکرم اختلاف میان صحابه ایجاد شده، از همون سقیفه خلاصه بزن بکوب شروع شده. ما نمونه هاش رو عرض کردیم، باز هم ما مفصل عرض خواهیم کرد که وقتی سعد بن عباده رئیس انصار به زبان خود خلیفه دوم متهم به نفاق و منافق میشه، اقتلوا سعدا فانه منافق و غیره، خب اینها کار کوچیکی نیست. حباب ابن منذر رو میزنن، برای شما مثلا دندانش رو خرد میکنن و دیگر قضایا، از همونجا اختلاف شروع شد. جنگ رده که در حقیقت جنگ علیه مسلمان ها بود، خب خود مالک ابن نویره پشت سر خالد ابن ولید نماز جماعت میخواند و بعد او را به نام مرتد میکشن و با همسرش زنا میکنن. خب اینها فاجعه است که خب آقایان میبینن خالد ابن ولید به قول حالا یا سیف الله یا سیف الچیچه، حالا ما نمیخوام اینجا در مقام چیز نیستیم که همین سیف الله بودن و نم سیف الاسلام، اینها دروغ هاییست که دودمان بنی امیه به اینها دادن، وگرنه یک کسی که اینطور حتی که باشه یک صحابی پیغمبر نماینده پیغمبر در قبیله بکشه و با همسرش زنا کنه، این دیگه سیف الشیطانه نه سیف الاسلام. این به چه عبارت این آقایان دارن دفاع میکنن از این؟ و خوب از اون طرف میبینن، برای شما عرض کنم در قضیه قتل عثمان صحابه میان، عبارتی را که ما نقل کردیم، تاریخ طبری، ابن اسیر و دیگران صحابه نام نگاری میکنن، صحابه را به مدینه میکشن، شخصیت های برجسته صحابه میان در قتل عثمان شرکت میکنن، در قضیه جنگ جمل خود صحابه به جان هم میفتن، در قضیه جنگ صفین صحابه به جان هم افتادن کشت و کشتار میکنن، در قضیه جنگ نهروان صحابه به جان هم افتادن. خب اینها میبینن که خب اینها را چکار کنن. از اون طرف آقایان اهل سنت از اهل بیت دست کشیدن، اهل بیتی که پیغمبر عدل قرآن قرار داده، تمسک به کتاب و اهل بیت را تنها عامل خلاصه هدایت و تنها وسیله ایمن شدن از زلالت قرار، از اونها دست کشیدن، رفتن سراغ صحابه. صحابه هم که میبینن این شکلیه، به جان هم افتادند و کشت و کشتار و قتل هم دیگر رو واجب میدانن، هم دیگر رو منافق خطاب میکنن، برای شما عرض کنم هم دیگر رو لعن میکنن. خب اینا چیکار کنن؟ خب ماندن توش. شما ببینید آقای سعدالدین تفتازانی از استوانه‌های کلامی اهل سنت دوستان، متوفای 791 هجریه، ایشون با صراحت میگه انما وقع بین الصحابه من المحاربات والمشاجرات، آنچه که بین صحابه اتفاق افتاده از جنگ‌ها و جرات، آنچه که بین صحابه اتفاق افتاده از جنگ‌ها و درگیری‌ها، علل وجه المستور فی کتب التواریخ، آنچه که در کتاب‌های تاریخی این مطرحه، والمذکور علی السنت الثقات، و در زبان افراد سگه این جنگ ها و درگیری ها مطرح شده، یدل به ظاهره علی ان بعضهم قد حاد عن طریق الحق، این جنگ ها و این مشاجرات بین صحابه که از زبان افراد سگه نقل شده، نشان می دهد که بعضی از صحابه از طریق حق جدا شدن و با طریق حق فاصله گرفتن و بلغ حد از ظلم و الفسق، این صحابه به مرتبه ظلم و فسق رسیدن، یعنی ظالم و فاسق شدن. این دیگه علامه مجلسی نیست، آقای تفتازانیه. بعد میگه وکان الباعث له الحقد والعناد والحسد واللداد و طلب الملک والرئاسه، علت این جنگ ها و این درگیری ها به خاطر حسد ها و عناد ها و دشمنی هایی که با هم داشتن، ریاست طلبی هایی که در درون آیان صحابه بوده. خب این سخنیست خیلی واضح و روشن. خب شرح مقاصد را آقایان ببینن، جلد پنجم صفحه 310. خب چه کار کنن؟ برای اینکه بتونن این اختلافات صحابه را سرپوش بگذارن، یک نوعی توجیه کنن، آقا صحابه آدم های خوبی بودن، آدم های متدین با خدا بودن. یک فردی به نام عبدالله سبا آمد، میان صحابه را به هم زد، صحابه را به جان هم انداخت، صحابه را تحریک کرد علیه عثمان. اصحاب علی علیه السلام لشکر علی را علیه لشکر عایشه، لشکر عایشه علیه او. یعنی اینها در حقیقت توهین به صحابه است، این آقایان دارن مطرح میکنن. یعنی صحابه خدا نکرد اینقدر ساده بودن. یک یهودی که آقایان در اسمش اختلاف دارن، محل ولادتش اختلاف دارن، پدرش معلوم نیست، مادرش معلوم نیست، از کجا آمد، حالا من اینا رو مفصل توضیح خواهم داد. آقایان حتی هیچ شناسنامی اصل نسبی برای این یهودی نمیدن. یک یهودی آمده تو شهرها و کشورهای اسلامی صحابه را به جان هم انداخته. خب این صحابه که عزیزم، یک یهودی بخواد اینها رو بازیچه دستش قرار بده، این صحابه آیا صلاحیت برای مرجعیت دینی دارد؟ صلاحیت برای مرجعیت سیاسی دارد؟ خب این برای شما عرض کنم کاملا واضح و روشنه. من برای تأیید عرضم در این بخش یکی از اساتید برجسته برای شما عرض کنم دانشگاه اسکندریه مصر که استاد فلسفه در اونجا هست، جناب دکتر احمد محمود صبحی، که اکثر عزیزان اهل سنت تحصیل کرده ها با اسم و آثار قلمی ایشون آشنا هستند. ایشون وقتی به این قضایا میرسه، به این اختلافات و انگیزه هایی که میان صحابه بوده و درگیری هایی که بوده، میگه برای شما عرض کنم تاریخ اسلام شاهد یک سری حوادث تلخ و حوادث ناگواری بوده، مثل قضیه کشتن عثمان، دوباره قضیه جنگ جمل. وقد شارک فیها کبار الصحابه و زوجت الرسول، در این قضیه جنگ جمل کبار صحابه اونجا بودن. در یک طرف حضرت امیر سلام الله علیه، ابن عباس از عمار هست. برای شما عرض کنم این شخصیت های برجسته هست، عثمان ابن حنیف و اینا هستن. در یک طرف طلحه و زبیر رو برای شما عرض کنم، عایشه ام المؤمنین هست. و کلهم یتفرقون و یتحاربون، اینها همه در برابر هم ایستادن، با هم دیگر جنگ میکنن، قتل هم دیگر رو بر خودشون لازم میدانن. بعد میگه این حوادث باعث میشه که وجدان یک مسلمان تکان بخوره که آقا چه اتفاقی افتاده که این کبار صحابه به جان هم افتادن، قتل هم دیگر رو واجب میدانن. بعد میگه لابد ان تلقا مسئولیت هذه الاجسام احداث الجسام على کاهل احد. مورخین دنبال این بودن که این حوادث تلخ را به گردن یک نفری خلاصه بندازن، و عبدالله سبع هم خلاصه قهرمان خوبی بود برای این قضیه. آمدن گفتن بله، عبدالله سبع هو الذی اثار الفتنة التي ادت لقتل عثمان. این عبدالله سبا بود که زمین سازی قتل عثمان را فراهم کرد. هو الذی حرز الجیشین یوم الجمل. این عبدالله سبا بود اومد دوتا سپاه علی و عایشه را به جان هم انداخت. و برای من هین غفلت من علی و طلحه و زبیر، علی ابن ابی طالب غافل بود، متوجه نشد. برایشون طلحه و زبیر هم حواسشون نبود، از بی حواسی این آقایان عبدالله زبیر چه کار کرده؟ همچه کاری کرد. بس میگه ولیکن علیس عجبن ایزن ان یعبت دخیل فی الاسلام کل ها بل عبد. آیا واقعا این شگفت آور نیست؟ یک آدمی که دیروز آمده مسلمان شده بیاد همچه حرکتهایی در میان صحابه ایجاد کنه و همچه حوادث ناگواری در تاریخ سیاسی اسلام و عقاید اسلام ایجاد کنه. و کبار صحابت شهود، بزرگان صحابه هم همینطوری نظارگر هستن و تماشاچی هستن. آقایان مراجعه کنن کتاب دکتر احمد محمود صبحی نظریت الامامه صفحه 39. این انگیزه سوم. انگیزه چهارم برای ساختن افسانه عبدالله سبع، این را من عرض کنم بعد سوال بعدی رو از حضرت عالی بگیرم. خب این آقایان آمدن چیکار کردن؟ دیدن که صحابه این همه اختلاف و جنگ و درگیری و کشت و کشتار و لعن و سب و اینها، آمدن یک سری مسئولیتش انداختن گردن عبدالله سبع. از اون طرفم دیدن در کتابهاشون مطالبی نقل شده در مذمت صحابه، در انحراف صحابه، در کشت کشتار صحابه، که هر جوان این قضایا را بخواند متنبه بشه، نسبت به صحابه بدبین میشه، حتی نسبت به تاریخ اسلام بدبین میشه، نسبت به نبی مکرم بابا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 23 سال زحمت کشید ولی بعد از خودش به قول فارغ التحصیلان، به قول مکتب پیغمبر، اینطور به جان هم افتادن. خوب دیدن که نمیتونن، آمدن گفتن آقا ما باید تلاش کنیم تمام مطالبی که بر ضد صحابه هست، بر ذم صحابه هست، خلاصه یا از کتابهای تاریخی محو کنیم و یا اگر نمیتونیم محو کنیم بیایم توجیه کنیم اینها رو، یه تعویلی کنیم. خب همون تعبیری را که آقای تفتازانی نقل میکنه که صحابه جنگها و مشاجراتی داشتن به طوری که به ظلم و فسق رسیده، بعد از اون میگه الا ان العلماء لحسن ظنهم به اصحاب رسول الله ذکروا له محامل و تعویلات. علمای ما با اینکه این جنگها و درگیریها که در حد فسق ظلم دیدن، اومدن یه توجیهاتی کردن، یک محاملی درست کردن تا این که چیکار کنن؟ موجب گمراهی جامعه نشون. سونن لعقائد المسلمین عن الزلل و الزلال فی حق کبار صحابه. دیدن جوانها وقتی این تاریخ رو میخوانن به صحابه بدبین میشن، به اسلام بدبین میشن، به نبی مکرم بدبین میشن، سیما المهاجرین منهم و الانصار، و لذا آمدن چه کار کردن؟ یک توجیهاتی کردن. آقا جناب عایشه آمده بود بر این که برای خونخواهی عثمان، طلحه برای چه آمده بود؟ اونم برای خونخواهی عثمان. خب آقا خونخواهی عثمان، طلحه ولی یه دمه، عایشه ولی یه دمه، زبیر ولی یه دم هست. خب عثمان رو مدینه کشتن، چه ارتباطی به بصره داره؟ اومدن در بصره این فتنه دارن آغاز میکنن. خلاصه این قضایا و اینها، آقا اینها مجتهد بودن، اجتهاد کردن، خب خطا کردن، خدا هم یه پاداش به این آقایان میده. یا شما ببینید آقای ابن حجر مکی در سواعق المحرقه جلد 2 صفحه 622 صراحتا میگه ما واجب هست منازعات و محاربات و جنگهایی که بین صحابه بوده اینها را یک نوعی توجیه کنیم، یک محملی شرعی برای اینها درست کنیم، اینها را نه تنها از عدالت بیرون نبریم بلکه یک ثوابی هم برای اینها درست کنیم. آقای احمد ابن حنبل نقل میکنن در کتاب طبقات الحنابله، آقایان مراجعه کنن جلد اول صفحه 20 کتاب سنه ابن ابی عاصم صفحه 78، ایشون هم خلاصه میگه واجب هست الکف والکف ان بکر مساویهم والخلاف الذی شجر بینهم، واجب ما خودداری کنیم از اختلافی که میان صحابه بوده. جالبتر این هست که آقای ذهبی در کتاب سیر اعلام النبلا خیلی جالبه، جلد 10 صفحه 92 اونجا میاد میگه برای شما عرض کنم، ما باید تمام آنچه را که نسبت به صحابه در کتابها آمده خودداری کنیم، اینا رو نباید نقل کنیم، چون جوانهای ما نباید خبر داشته باشن که چیه بین صحابه این همه اختلاف و درگیری و کشت و کشتار بوده. و فیما بین و فیما بعیدینا و بین علمائنا فین بغیر تیه و اخفاءه بل اعدامه، هرچه تو کتابهای ما هست در میان علماء ما هرچه علیه صحابه آمده واجب اینها را بپیچیم پرت کنیم کنار، یا اینها را مخفی کنیم مردم کسی خبر نداشته باشه، یا اینها را بسوزانیم معدوم کنیم. خیلی عجیبه، یجب تیهو و اخفاءهو بل اعدامه، آنچه را که در مذمت صحابه هست اینها را باید بیپیچیم بینداریم دور، یا اینها را مخفی کنیم نگذاریم کسی خبر داشته باشه، یا اینها را بسوزانیم از بین ببریم. چرا؟ لتصف القلوب، برای اینکه قلب مسلمان ها نسبت به صحابه با صفا بشه و نسبت به محبت صحابه. خب آقای بزرگوار، مگر این آیاتی که از الذین یکتمون ما انزلنا و غیر کتمان علم را خود شما مگر از گناهان کبیره نمیدانید شما؟ خب این واقعا یه چیزهایی است که الحق بینندگان عزیز انسان وقتی میبینه تو این کتاب ها آمده تعجب میکنه، اونم از یک شخصیت های برجسته مثل جناب ذهبی، جناب آقای احمد ابن حنبل، طفتازانی و دیگران. این چنین ولذا روی این قضايا آمدن، این چهار انگیزه باعث شده که بیان تمام این مسائل توجیه کنن. یکی از توجیهاتشون آقا صحابه آدم های خوبی بودن، اگر جنگ و خلاصه آتش افروزی بود اینها خوبی آدم های ساده بودن بندگان خدا. یک عبدالله سبایی بود یهودی، این اومد بین صحابه را به هم زده.
خدمه حاجا در تایید حرف حضرت علی من یک بار به یکی از این دانشای اهل سنت صحبت کردم، گفتم که شما چرا تاریخ نمیخونید؟ تاریخ شیعه هم نه، تاریخ اهل سنت بخونید ببینید صحابه چیکار کردن. گفت نه نه نه، اصلا علمامون اجازه نمیدن، اصلا میگن شما اصلا با اونا کار نداشته باشید، هیچ مطالعه‌ای نباید شما درباره این صحابه بکنید. و خب همین قضاییه که شما میفرمایید و این هم خیلی جالب بود برای من که آقای دانشجو اهل سنت برای من تعریف کرد. ممنونم آقا، اگه اجازه بفرمایید یک سری بزنیم اتاق فرمان یک دقایق ان شاء الله اونجا باشیم و برگردیم خدمت بینندگان عزیزمون.
کیست وسیعت نبی علی، آن که کنار نبی علی، نقمه وحیش بگوش علی، در دل قاره در آن علی. کیست وسیعت نبی علی، آن که کنار نبی علی، نقمه وحیش بگوش علی علی، در دل قاره هر آس علی. کیست وسیع نبی علی، آن که به میدان جنگ تیقش مرحب فکر دستش خیبر گشاد. کیست وسیع نبی علی، آن که به میدان جنگ تیقش مرحب فکر دستش خیبر گشاد. کیست وسیع نبی علی، آن که به حفظ رسول سینه سپر در بحر پیش هجوم بلا. کیست وسیع نبی علی، آن که به حفظ رسول سینه سپر در بحر پیش هجوم بلا. حیدریم حیدری، حیدریم حیدری، حیدریم حیدری، حیدریم حیدری. کیست وسیع نبی آن که مقامش حضور بعد رسول خدا از همه انبیا، آن که به جز وصف او هر چه بگویی غلط، آن که به جز مدح او هر چه بخوانی خطا. علی است آن جنگجو که در صف رزم او بر لب روح القدس زمزمه لا فتا. عشق علی مشتعل در نفس اهل دل، ذکر علی متصل بر لب اهل دعا.
ممنونیم از شما بیننده عزیز که تا این لحظه همراه ما بودید و مجددا تبریک عرض میکنیم ماه ضیافت خداوند رو که خداوند این توفیق رو به ما داد که بر سر این سفره مائده الهی بچینیم و سفره‌ای که نفس کشیدن در اون هم عبادت است و خواب اون هم عبادت است. انشاءالله خداوند توفیقات ما رو در این ایام که بهار قرآن هست، توفیق قرائت قرآن و عمل به واجبات رو انشاءالله به ماها بده و توفیقات ما رو در شب قدر روز افزون کنه. خب اگه آجاها اجازه بدن آجاها ما اون کلیپ هایی که اینجا پخش شده از ادالی فرمید دو تاشو پخش کنید یک کلیپ دیگه شما ببینیم بعد من وارد سوال بعدی میشم که بینندگان از این ببینم. اگه کلیپ شما دو رو پخش بکنید ممنون میشم.
المد الشيعي والمسلمون والمؤمنون خطير على هذه الأمة عقديا سياسيا في كل أحوالها. الشيعة أخطبوط وأصبح خطيرا. تدرون أن الشيعة وصلوا طبعا في بلاد الحرمين تكمنوا في الأحساء في القطيف في نجران في المدينة وربما تنقلوا بين بعض بلدانها موجودين في الخليج كله في الكويت في البحرين في الإمارات في عمان في قطر موجودين في اليمن موجودين حتى في مصر وموجودين كذلك في أندلسيا في الفلبين في تركيا في باكستان في أفغانستان في البوسنة والهرسك في حتى الولايات المتحدة في أمريكا وانتشروا. أقول ولهم أجندة أجندة يستطيعون خلالها يروجون كذبا وزورا. انتبهوا من هذا أنهم الأكثر إحصائية. نعم هم أحيانا الأغلبية في بعض البلدان وأكثرية لكنهم أقلية في كثير من البلدان وخصوصا في بلادنا. ويحاولون أن يقولوا للعالم في إحصائيات مكذوبة أنهم الأكثر. طبعا بعضهم أيضا وهذا أيضا من خطورة المد الشيعي أصبحت لهم قيادات سياسية وزارية في التعليم في الصحة في حتى القطاعات العسكرية أصبح لهم نفوذ في الاقتصاد. أحدهم كان في البحرين يعمل خبازا وبعد 10 سنوات يصبح معه الجنسية البحرينية واليوم هو وكيلا على ميناء سلمان يأخذ تلك البوارج ووكيلا عليها في دخول النفط وغيره. حينما تمددوا هذا التمدد الخطير اليمن في صعدة أصبحت أشبه ما تكون بمحافظة بل هي محافظة شيعية تماما. واليوم نراهم في القطيف في الأحساء في المدينة ما يسمون بالنخاولة وغيرهم.
خیلی ممنون از سیبیان از همکاران عزیزم که پخش کردن این کلیپی که دو بینندگان از اینان دیدن و قضاوت میکنن.
بله خانم صراحتا میگه در خیلی از کشورها اکثریت با شیعه هست. بعضی از استانها به تمام شیعه شدند
و
در بعضی از استانها به این شکل و بعضی از افرادی که مثلا خباز بودن نانوا بودن الان شدن نماینده مجلس. یعنی اینقدر دارن اینا در حال تکامل هستند در وزارت علوم و در وزارت‌های مختلف اینها پوستهای حساسی گرفتن. خب اذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. بله
خیلی متشکرم از شما آقا. آقا سوال آخری که از حضرت عالی پرسیم بخش آخر سوال حضرت عالی خب اختلافات میان صحابه رو مطرح کردید. البته ما این سوال طلب بینندگان عزیز خواهد بود چون ما این سوال هست برای خودمون که انشالله برای شما همین گونه هست که آیا یک بیوگرافی و یک شناسنامه کاملی از عبدالله ابن سبا می‌خواستیم که انشالله این راجعا قول دادن به ما که در شب آیندهی که ما خدمتشون هستیم پرونده آقای عبدالله ابن سبا رو باز کنن و شناسنامه و بیوگرافی این شخص رو پهن بکنن که همه بینندگان عزیزمون متوجه بشن. اما سوالی که حالا در پی سوالی که قبلا کردم آقا جاها جواب دادن بحث اختلاف میان صحابه بود که شیعه این رو نقد کرد و این شیعه و قائل به این هست. حالا می‌خواستم اینم آقا این که آیا در کتب صحاح و معتبر اهل سنت یا قرآن همین اختلاف بین صحابه اومده یا نیامده؟
بله من اتفاقا همین رو یکی از این عزیزانمونم که وله پخش میشد سوال کردن که این آقایان بخوان اختلاف صحابه و آنچه که در مذمت صحابه آمده بخوان نابود کنن باید از قرآن شروع کنن نه از کتب شیعه یا از کتابهای خودشون. خب شما بفرمایید در سوره توبه آیه 25 در رابطه با قضیه هنین خدای عالم در اونجا صراحتن صحابه را مذمت کرده و یوم هنین از اعجبت کم کسرت کم فلن تغن عنكم شيئا وزاقت عليكم الارض بما رفتم ثم وليتم مدبرين. شما از جنگ فرار کردید. خب فرار از جنگ کاملا از گناهان کبیره هست. خب برای شما عرض کنم، بزرگان همه دارن سیره حلبی جلد 9 صفحه 109 میگه 10,000 نفر صحابه بودن در جنگ حنین. از این 10,000 صحابه جز 10-12 نفر بیشتر نماندن اطراف پیغمبر. خب بس این هم شما بردارید، چون کسی این آیه را بخونه سوال میکنه آقا این صحابه، این 10,000 جمعیت چه شد؟ همه فرار کردن؟ پیغمبر اکرم را با تعدادی از علی ابن ابی طالب، عباس و پسرش ابو، برای شما عرض کنم ربیعه و اینها 10-12 نفر گذاشتن ماند اونجا. اینو خب چیکار کنن؟ اینم بس این آیه 25 سوره توبه رو میخوان بردارن. خب هر کسی قرآن بخوند این رو میبینه. از این بالاتر هر مسلمانی داره قرآن میخوانه وقتی به سوره جمعه میرسه و اذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا الیها و ترکوک قائما. پیغمبر تو داری نماز میخوانی، خطبه نماز جمعه بالای منبر ایستادی، تو را در حال ایستاده رها کردن
میرن.
و عجیب این هست که برای شما عرض کنم رفتن دنبال لهو و لعب و
تجارت.
قل ما رأوا تجارة او لهوا، تجارت و لهویات که میبینن تو را تنها اون بالا میگذارن و میرن. خب این هر کسی این قرآن رو بخونه این شکی نیست در ذم صحابه است. خب جالب این هست که خود آقای بخاری در صحیح جلد 6 صفحه 63 حدیث اگر اشتباه نکنم 4899 تفسیر سوره جمعه هم هست، آقا نگر شماره چیزم نتونن تطبیق کنن، تفسیر سوره جمعه از جابر بن عبدالله انصاری میگه خلاصه قافله از طرف شام رسید، پیغمبر در حال خطبه نماز جمعه بود، خطبه نماز جمعه به جای 2 رکعت نمازه، فثار الناس الا 12 رجلن، تمام مسلمان ها پیغمبر رو رها کردن تو مسجد رفتن سراغ تجارت و لهو و لعب، غیر از 12 نفر کسی مسجد نماند. خب ما از این آقایان سوال میکنیم، از این جناب آقای خدمتی، جناب آقای فلان فلان، شما اگر نماز جمعه میخوانید در نماز جمعه مردم فرزن 1,000 نفر اونجا وایستادن، از این 1,000 نفر 10 نفر میمانه، 990 نفر برن بیرون، شما چه اسمی برای اینها میگذارید؟ بید کار خیلی خوبی کردن، به به، دستشون درد نکنه، دست مریضان، نماز جمعه چیه؟ نماز جمعه حالا نسیه هست، حالا فعلا برید دنبال تجارت، دنبال لهو و لعب. خب اینها این مسائلیست که باید این آقایان مطرح کنند اینها، ولذا این مسائل رو آقایان باید روش فکر بکنن که آیا واقعا حاضرن این مسائل رو مطرح کنن و جواب بدن این رو یا نه. خب اگر بناست چیزی که در مذمت صحابه است از بین ببرن، باید این آیات رو از بین ببرن دیگه. یعنی این دوتا آیهی که بنده عرض کردم از مصادیق بارز مذمت صحابه هست، چون هر کسی این قرآن رو بخونه از خودش سوال میکنه آقا این صحابه درک و شعورشون در این حد نبوده؟ بله،
من اینقدر بی ایمان بودن که وقتی خطبه داره خونده میشه،
خطبه خونده میشه در حال نماز،
اونم پیغمبر خدا،
اونم پیغمبر خدا.
بله
این دیگه قرآن دیگه برو برگردم که نداره، توجیه هم که نداره، میخوان چیکار کنن توجیه کنن؟ بله صحابه حتما اجتهاد کرده بودن، گفتن آقا فعلا تجارت و لهو لعب بهتر از سخنان پیغمبره، حتما اینه دیگه، نستجیر بالله، غیر از این توجیه دیگری نداره. یا اگر توجیه دیگری دارن آقایان به ما بگن ما اینجا نقل کنیم. یا شما ببینید ده ها آیات دیگر ما داریم در قرآن در مذمت صحابه. آل عمران آیه 154 رو آقایان ببینن، سوره احزاب آیه 10-12 رو ببینن. برای شما عرض کنم در رابطه با 70 نفر در قضیه خندق که تظنون بالله الظنونا هنالک ابتلی المؤمنون و زلزلوا زلزالا شدیدا، این زلزلوا زلزالا شدیدا درباره یهودی هاست، مسیحی هاست، منافقینه یا نه؟ طبق تعبیری که جناب آقای قرطبی دارد در تفسیرشون جلد 14 صفحه 147 میگه در حق 70 نفر از صحابه در جنگ خندق این آیه نازل شده، یا در سوره حجرات آیه 6 این جا اکم فاسقون به نبعین، این دیگه واضحه.
بله
اگر یک فاسقی خبری آورد تبیین کنید. خب بفرمایید این فاسق کیه؟ آیا غیر از ولید ابن عقبه صحابیه؟ خب بفرمایید. اگر دروغ هست این آقای قرطبی که آقایان میگن از زیباترین تفاسیر، همین دوست شب قبل این آقایان آیه خدمتی میگفت تفسیر قرطبی، تفسیر ابن کثیر از زیباترین تفاسیر اهل سنته، بفرماید همین تفسیر قرطبی جلد 16 صفحه 311، تفسیر ابن کثیر جلد 4 صفحه 223 صراحت داره که اینجا اکم فاسقون به نبعین آقای ولید ابن عقبه هست. دیگه از این واضح تر بیاد صحابه را به عنوان فاسق معرفی کنه؟ یا برای شما عرض کنم در سوره توبه آیه 75 تا 77، خب این شما ببینید در رابطه با ثعلبه ابن حاطب از بدریون صحابه هست. تفسیر ابن کثیر رو ببینید جلد 2 صفحه 388، خدای عالم در اونجا ازش تعبیر به نفاق میکنه، میگین و منهم من آهد الله لئن آتانا الله من فضله لنصدقن ولنکونن من الصالحین فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم الى یوم یلقونه. همین صحابه ای که عهد کرده بود اگر خدا به او کرم کند در راه خدا انفاق میکنه. خب این دیگه آقایان درباره ثعلبه ابن حاطب از بدریونه. خب و ده ها آیات دیگر ما داریم در این زمینه در مذمت صحابه آمده. فقط این آقایان دوتا آیه بلدن و سابقون الاولون المهاجرون نمیدن وقل رضی الله عن المؤمنین، گویا این آیات مربوط به قرآن نیست. خب آقایان اگر میخوان برای شما عرض کنم این مذمت صحابه رو از کتاب ها حذف کنن، حداقل باید یک بخشی از آیات قرآن رو از اول حذف کنن. و ثانیاً در خود صحیح بخاری صحیح مسلم این همه عبارت در مذمت صحابه است. پیغمبر اکرم در قضیه سال فتح مکه با صحابه میاد بیرون، روزه بودن، پیغمبر فرمود بابا مسافر باید روزش بشکنه. صحابه مقاومت کردن روزشون رو نشکستن. پیغمبر فرمود اولائک الاساد، اولائک الاساد، اینها معصیت کارن. اینها از این واضح تر در مذمت صحابه. خب اگر کسی همین صحیح بخاری رو بخونه از خودش سوال نمی کنه. این صحابه اونم سال فتح مکه سال هشتم، یعنی در حقیقت 21 سال از رسالت پیغمبر گذشته. این آقایان اینقدر پیغمبر میگه ما روزتون رو بشکنید، نمیشکنن، در برابر پیغمبر مقاومت میکنن. پیغمبر صراحتا میگه اولائک الاساد. یا در آخرین زمان حیات پیغمبر وقتی پیغمبر میگه کاغذی قلمی بیارید، فقالو حجر رسول الله یا این الرجل لیحجر، خب اینها چی چیه؟ یا اگر چنانچه در همین صحیح بخاری جلد هشتم حدیث 1584 اگر اشتباه نکنم، بله 1584، خب عایشه از پیغمبر سوال میکنه یا رسول الله آیا هجر اسماعیل جزء بیتی یا نه؟ میگه بله جزء بیته. گفت چرا داخل بیت نمی کنی؟ خب شما بفرمایید. پیغمبر اکرم خطاب به عایشه، لولا ان قومک حدیثون عهدهم بالجاهلیه. قوم توی عایشه، خب قوم عایشه کیه؟ این دیگه صحیح بخاری دیگه. خب بیاد این اول حذف کن در صحیح بخاری. میگه نه این بود که قوم تو هنوز تازه از جاهلیت بیرون آمدن، آثار جاهلیت در ذهنشون هست. فأخاف أن تنكر قلوبهم، میترسم اگر چنانچه من هجر اسماعیل رو وارد خانه کنم اینها از اسلام برن بیرون. خب این چی چیه قضیهش؟ یا نه در صحیح مسلم جلد 4 صفحه 98 حدیث 31-33 میگه لولا ان قومک حدیثو عهد بجاهلیه او قال بکفر، هنوز قوم تو اون آثار جاهلیت آثار کفر از بین نرفته. خب اینا چی چیه قضیهش؟ اینا هم در مذمت صحابه نیست مگه؟ خب اینا رو بردارید حذف کنید دیگه. یجب تیه او اخفاءه بل اعدامه. این آقایان به ما اعتراض میکنن آقا شما در کتاب هاتون میگید ارتد الصحابه بعد رسول الله الا اربعه. این آقایان تو این شبکه‌شون مرتب هر روز دارن این رو به نمایش میگذارن. آقا ببینید مذهب شیعه یعنی این که تمام صحابه مرتد شدن غیر از 4 نفر، نستجیر بالله نست پیغمبر ارزه نداشت صحابهش رو تربیت کنه جز 4 نفر، همه از دین رفتن بیرون. خب اگر چنانچه بابا در کتابهای شیعه چهار نفر نگه داشتن، در کتابهای شما من چهار نفرم نگه نداشتن. شما ببینید روایتی را که ابن کثیر دمشقی سلفی نقل می کند در البدای و نهایت جلد 6 صفحه 33، جلد 6 صفحه 33 از قول عایشه، لما قبض رسول الله ارتدت العرب و قاطبتن، پیغمبر اکرم که از دنیا رفت عرب دست جمعی از دین رفتن بیرون مرتد شدن، و شرعبت نفاق، خلاصه به قول نفاق در میان صحابه بلند شد. خب اینها چی چیه؟ یا نه خب اینا رو باید حذف کنید دیگه، یا در صحیح بخاری از همه بالاتر، من بارها گفتم حدیث 65-87، حدیث 65-87 پیغمبر اکرم در رابطه با اصحاب حوض ازش نقل میکنن، میگه فردای قیامت اصحاب منو میبرن طرف آتش جهنم. میگم کجا میبرید؟ یعنی الان نار والله میبریم به طرف آتش جهنم. میگم خب و ما شأنهم، مگه چه گناهی کردن اینها میبرد آتش؟ میگه اصحاب من. میگه خطاب میاد که یا رسول الله انهم ارتدوا بعدک، بعد از اینکه تو از دنیا رفتی، نمیگه 100 سال بعد، بعد از اینکه تو از دنیا رفتی اینها مرتد شدن، به دوران جاهلیت برگشتن. خب بعضی میگن شاید اصحاب رده باشه، ولی در ذیل روایت داره که اینها را میبرن به آتش، میبرن به آتش. فلا اراه و یخلص منهم الا مثل حمل النعم، جز تعداد اندکی از صحابه همه وارد آتش جهنم میشن. خب این صحیح بخاری جلد 7 صفحه 207 حدیث 65-87 کتاب الرقا باب فی الحوض، یکی از این علمای اهل سنت که ای کاش بخاری و مسلم این حدیث حوض را نیاورده بودن. خب حدیث حوض نیاورده بودن، حدیث گرتاس نیاورده بودن، حدیث برای شما عرض کنم مال بر مذاکر نا تکتر منیگن نیاورده بودن، حدیث اولائک الاساد رو نیاورده بودن، قضیه شک آقایان در نبوت پیغمبر در صلح حدیبیه رو نیاورده. چی می آوردن؟ مثلون قضیه اون کسی که میخواست شیر بکشه، خواست قهرمان نشان بده خودش رو، آمد وقتی سوزن گذاشت که بکشه، گفت واقعا این کجای شیره؟ گفت دومشه. گفت دوم نمیخواد. اومد خلاصه سرش، این کجای شیر؟ سرش، سرم نمیخواد، نمیدونم این کجاش شکر میشه. خب وقتی گفت آقا این خلاصه
شیر به یال و کوپال
خلاصه کی خدا همچه شیری آفریده من در بدن تو نقش کنم؟ خب اگر بناست آقایان آنترا که در مذمت صحابه هست اینها رو برای شما عرض کنم رد کنن، به تعبیر آقای ذهبی یجب تیهو اخفاؤهو بل اعدامهو، اینها رو باید مخفی کنیم، نباید به گوش مردم برسه، به صحابه بدبین بشن. خب باید آیات و قرآن رو بیان تجدید نظر کنن. روایاتی که در صحیحین آمده برای شما عرض کنم به صراحت در مذمت صحابه آمده، اینها رو باید تجدید نظر کنن، اینها رو باید حذف کنن دیگه.
مخالفتی که در حجت الوداع کردن و بقیمت در احرامو،
بله این امثال این قضایا. خلاصه اگر ما بخواهیم نمونه های از اینها را بیان کنیم، مثنوی 70 من
کاغذ
شود.
بله خیلی ممنون آقا. آقا سوالاتمون هایی که دوتاش مونده بود و تلفن هم که حالا شما قول دادید که انشالله تو تبین اجازه بدید ما یک سوال آخر رو برم، اگه اجازه فرمایید همکاران عزیزم زیرنویس بکنن شما تلفن ها رو که ما بعد از این سوال انشالله بتونیم ارتباطمون
با سوالتون طوری باشه که با 2-3 دقیقه بشه جواب داد آقای محسنی.
حالا جا دیگه اگر ببینید اگه 2-3 دقیقه نمیشه جمعش کرد، ما صرف نظر میکنیم، همکاران عزیزم لطف بکنن و زیرنویس کنن این شما تلفن ها رو که انشالله بتونیم ارتباط برقرار کنیم. حاجی وهابیم که اینقدر میگن این مطالب نادرست رو نباید گفت نسبت به صحابه، نباید ما حذف بکنیم، آیا خودشون نسبت به عایشه که اینقدر بهش حساسیت دارن که گویا پیغمبر هیچ زنی دیگه نداشته، فقط ام المؤمنین همین یک خانومه، بله. نه حضرت خدیجه بوده، نه ام سلمه بوده، نه ام همین، هیچ کدوم نبودن، فقط همین یکی بوده، آیا نسبت به خود عایشه آقایون اهل سنت وهابی خودشون تو این کتابه خودشون مطالب آوردن یا نه آوردن؟
ببین آقای مصری اینو میخوام جواب بدم، حداقلش 10 دقیقه طول میکشه.
بله. اگر 10 دقیقه اشکال نداره، بله. ولی 10 دقیقه بیشتر
نشه، بله. ایرادی نداره، من 10 دقیقه جواب میدم. بله. ببینید برادران عزیز، در همین شبکه‌های وهابی تازه به دوران رسیده مرتب نمیدونم به عایشه همسر پیغمبر اهانت میکنن، آیا اهانت به پیغمبر نیست؟ نمیدونم اگر همسر ابلیس بود اینقدر اهانت نمیکردن که به همسر پیغمبر اهانت میکنن. من از این آقایان سوال میکنم، شما بیایید مقایسه کنید کتابهای شیعه را با کتاب ما. اصلا رسما اعلام میکنیم نظر مراجع ازام تقلید، نظر ما این است هر گونه اهانت به زنان پیغمبر، بلکه به زنان پیامبران، اهانت به خود پیامبرانه و هر کس بخواد در این زمینه جمله ای بگوید ما این رو اهانت به رسول الله میدانیم. من حتی در یکی از این شبکه هایی که خب 3-4 سال بحث داشتم، یک شب یه آقای برگشت اونجا گفت که آقا من نمیخوام عایشه مادر من بشه. من قوقا به پا کردم، وادار کردم این آقا رسما عذرخواهی کرد، گفت من از اهل سنت پوزش میطلبم. این آقایان که تازه اومدن شروع میکنن اهانت و جسارت و زیر سوال بردن برنامه های ما، اینا مثل این که فراموش کردن این قضایا را. ما این مسائل رو قاطعانه وایستادیم جلوش، اهانت به زنان پیغمبر، نه عایشه، تمام زنان پیغمبر، از حضرت خدیجه به پیغمبران گذشته را هم بله، کلن ما اهانت به خود پیغمبر میدانیم. ولی شما بفرمایید ببینیم در کتابهای شما زیاد اهانت به عایشه، حالا ما حضرت خدیجه و اینها را کار نداریم، حضرت خدیجه مجموعا یک روایت از پیغمبر در کتاب‌های اهل سنت آمده، مجموع روایاتی که نقل کردن یه دونه روایت از حضرت خدیجه آوردن، ولی از عایشه نزدیک 488 روایت حضرت آورده. کاری نداریم با اینا، خیلی زیاد ما در قید اینها نیستیم، ولی شما بفرمایید صحیح بخاری حدیث شماره 7370 7370 73 70 اونجا صراحتن برای شما عرض کنم، از قول پیغمبر میاد بالای منبر میگه ما تشیرون علیه فی قوم یسبون اهلی، مردم نظر شما چیه نسبت به قومی که به خانواده من فوش میدن؟ دیگه از این واضح تر؟ فی قوم یسبون اهلی، خب این قوم یسبون اهلی چی بوده؟ به ناموس پیغمبر فوش میدادن، نسبت زنا میدادن، اونم عبدالله سبا بوده. خب این آقا میگه عبدالله سبا که زمان عثمان اومده مسلمان شده، عبدالله سبا که نبوده در اونجا که بندازن به گردن عبدالله سبا. خب شما بفرمایید در خود صحیح بخاری حدیث 41-41، این دیگه در ذهن آقایان بماند، حدیث 41-41 نقل میکنه بر اینکه افرادی که نسبت زنا به عایشه دادن، بفرمایید آقای حسان ابن ثابت شاعر بزرگ عصر پیغمبر، آقای مستح ابن اساسه پسرخاله ابوبکر، یا نه ابن کثیر داره که یا پسرخالش بوده یا خواهرزادش بوده، پسرخاله ابوبکر یا خواهرزاده ابوبکر، یکی از کسانی که نسبت فحشا به عایشه داده، و حمنه بنت جحش که از صحابیه پیغمبره. حالا آقایان به قول عبدالله عبی هم آوردن، حالا ما با کار عبدالله عبی نداریم، نسبت به این 3 نفر نظر بدن به ما. حسان ابن ثابت منافق یهودی با دار دستی عبدالله سبا، مستح ابن اساسه، حمله بنت جش، چیه؟ این صحیح بخاری 41-41 میگه افرادی که به عایشه نسبت فحشا دادن این 3 نفر بودن. و جالب هم این هست که قرطبی میگه برای شما عرض کنم، المشهور من الاخبار و المعروف عند العلماء، مشهور اخبار و معروف در نزد علما این هست که ان الذی حد، اون کسی که حد زده شد به خاطر نسبت فحشا به عایشه، این 3 نفر بودن، حسان ابن ثابت بود، مستح ابن اساسه بود، حمنه بود. بعد میگه فلم یسمع به حد لعبدالله ابن ابی، ما نشنیدیم که پیغمبر نسبت به عبدالله ابی حد زده باشه. چرا؟ بعد میگه انما لم یحد عبدالله ابن ابی لان الله تعالی قد اعد له فی الاخره عذابا عظیما، چون برای عبدالله ابی سرکرده منافقین فردای قیامت خدا عذاب عظیمی در نظر گرفته، اگر چنانچه در دنیا حد زده می شد از عذاب آخرتش کم می شد، ولذا روی این جهت عبدالله عبی رو حد نزدند فقط این سه نفر صحابی رو حد زدن. تفسیر قرطبی که از زیباترین تفاسیر شما است، جلد 12 صفحه 201 رو آقایان مراجعه کنن که چیه قضیه. یک نکته. نکته دوم، بفرمایید در صحیح بخاری، من خدا میدان خجالت میکشم عرض کنم، یعنی والله العلی الاعلا از رسول اکرم حیا میکنم، ولی چه کار کنم، مجبورم بگم، یا ولی است یا حجت ابن الحسن، عذر میخوام از حضرت شما، یا رسول الله معذرت میخوام. میگن بابا یکی از کسانی که بدبین بود به عایشه نسبت به مسائل فحشا خود نبی مکرمه، اینم تو صحیح بخاری شماست. قال رسول الله لعایشه یا عایشه قد بلغنی انک کذا و کذا، به من گفتن تو از این کارهای بد کردی، و این فإن کنت بریئتا فسیبرئک الله، اگر واقعا همچه کاری نکردی خدا تو را تبرئه میکنه، و این کنت علممت، اگر نه همچه کاری کردی، اگر مرتکب فحشا شدی، فاستغفر الله و توب الی، استغفار کن به خدای عالم، توبه کن، فإن العبد اذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله علی، اگر بنده گناهی کنه و اعتراف کنه به گناهش خدا توبه میکنه. ببینید نبی گرامی خودش بدبینه، عملا میگه آیش اگر همچه کاری کردی تو بیا توبه کن. آیا این جسارت به خود پیغمبر نیست؟ آیا این قضیه اهانت به عایشه نیست؟ بفرمایید صحیح بخاری شما جلد سوم صفحه 156 حدیث 2661 کتاب الشهادات باب 15 باب تعدیل النساء بعضهن بعضن، جلد پنجم صفحه 59 حدیث 41 کتاب المغازی باب 34 باب حدیث الابک، و صحیح مسلم جلد هشتم صفحه 116 حدیث 69-14. بعد جالب اینه آقای ابن حجر میگه و این الممته، اگر چنانچه تو خلاصه همچه کاری کردی، الممته معناش چیه؟ و این کنت قارفت سوءا فتوبی، آیش اگر همچه کار بدی کردی توبه کن. فتح الباری جلد هشتم صفحه 164. آقای عینی میگه برای شما عرض کنم، کرمانی گفته ای فعلت ذنبن، اگر چانس شما همچه کار خلافی و فحشایی مرتکب شدی، مع انه لیس من آدمی، کلمه المام معناش این هست که یک کسی بر خلاف عادت یک کار نادرستی انجام بده، میگه عادت تو نستجیره بالله این نبود کار بد کنی، ولی بر خلاف عادت اگر کار بد کردی بیا توبه کن. خب بفرمایید نووی هم این رو عمدت القاری جلد 13 صفحه 233 آقایان مراجعه کنن. آقای نووی میگه این کنت علممت به دنبین، معناه این کنت فعلت زنبن. خب شما بفرمایید این قضیه چیه؟ از اون طرف شما میگید پیغمبر اکرم پشت سرش رو میدیده، بهش رو میدیده، جهنم رو میدیده، ولی این چه پیغمبریست بهش و جهنم رو میبیند؟ پشت سرش صفهای مردم هم میبینه، ولی از اعمالی که همسرش مرتکب شده خبر نداره، میاد میگه اگر همچه کاری کردی توبه کن. بفرمایید شما پیغمبر اکرم یک روزی فرمود یه مقدار صفها را مرتب کنید و بدانید من همونطور که جلوی سرم رو میبینم پشت سرم رو هم میبینم. آیز من 10 دقیقه 5 دقیقه مانده ها، من چپ نگاه نکنید، من ساعت جلوم هست. بله برای شما عرض کنم، سوال کردن که یا رسول الله آیا شما پشت سرتم میبینی؟ فرمود اینی اراکم امامی و من خلفی، ولذی نفس محمد بیده لو رأیتم ما رأیتم ما رأیتو لزحکتم قلیلا لبکیتم کثیرا، اگر آنچه که من میبینم شما هم میدیدید کم میخندیدید و بسیار چیکار میکردید؟ گریه میکردید. و قالو و ما رأیت یا رسول الله، چه میبینی شما؟ قال رأیت الجنت و النار، من بهشت جهنم رو دارم میبینم. صحیح مسلم جلد 2 صفحه 28 حدیث 847. خب پیغمبر اکرمی که بهشت جهنم رو میبینه، عجیب، من تو ذهنم هست یکی از علمای اهل سنت، حالا یا عینی هست یا الان دقیقا احتمال دارم خود عینی باشه، میخواد توجیه کنه، میگه برای شما دارم پیغمبر میگه من پشت سرم میبینم، شاید پیغمبر یه چشمی هم پشت گردنش داشته غیر از دو چشم جلو. برای شما اصلا یا نه، تا تصویر مردم به دیوار میافتاده، پیغمبر میدیده. خب از این آقای بدرالدین این سوال میکنیم، پیغمبر بهشت جهنم را هم که میدیده با چه میدیده؟ تلسکوپ های برای شما مثلا فوق مدرن داشته، با اون نگاه میکرده بهشت جهنم میدیده؟ خب این پیغمبر که بهشت جهنم میبینه، پشت سرش رو میبینه، ولی خبر نداره نستجیر بلا نسبت به همسرش چه اتفاقی افتاده. به این شکل از این بالاتر برادران عزیز اهل سنت، آقایان وهابی ها، آقایان کارشناسا، شما در همین صحیح بخاری حدیث 2661 ببینید، عایشه برمیگرده به پدر مادرش اعتراض میکنه، میگه بابا مردم درباره من یه حرفایی میزنن، نسبت های زشتی به من میدن، اگر من میام به شما میگم من همچه کاری نکردم، من تصدیق نمیکنید، اگر بگم همچه کاری کردم میگی راست میگید. ببینید، لئن قلت لکم انی بریعتون لا تصدقونی بذلک والله یعلم انی لبریعتون. اگر من میگم همچه کار فحشایی نکردم و خدا میدانه من نکردم و شما تصدیق نمیکنید منه، ولئن اعترفت لکم به امرن، اگر من بیام اعتراف کنم لا تصدقونی، شما تصدیق میکنید، میگه آره آره تو راست میگی. خب ببینید، حتی پدر و مادر عایشه هم نسبت به عایشه، آیا اینا توهین به عایشه نیست؟ جسارت به عایشه نیست؟ توهین به پیغمبر نیست؟ اونم که در صحیح ترین کتابای شماست. خب اگر بناست شما محو کنید، نابود کنید، بفرمایید اینها رو نابود کنید. شما به جای اینکه شیعه را بیارید برای شما عرض کنم متهم قرار بدید، بیایید به قول این کتابهای خودتون از قول پیغمبر نبی مکرم، یعنی واقعا من بدنم میلرزیم تعبیر از نبی مکرم تو کتابهای شما خواندم، من خواندنش برام قابل تأمل نیست، ولی شما که میاد ختم صحیح بخاری میگیرید، صحیح بخاری صحیح ترین کتاب بعد از قرآن هست، هر کس در احادیث صحیح بخاری مناقشه کند زندیق است، ملحد هست، بفرمایید این مطالب چی تو صحیح بخاری شما؟ یا در همون حدیث 2661 عجیبه، پیش ام رمان مادرش میاد عایشه، میگه برای شما عرض کنم، خلاصه این حرفهایی که این ور اون ور میزنن، نسبتهای ناروا به من میدن، خلاصه برا من خیلی قابل تحمل نیست. بعد ام رمان مادر عایشه میگه بله این خلاصه هووهای تو حسادت کردن، بتونین حرفها را ساختن. میگه برای شما عرض کنم، کانت قل ما کانت امرأتون قد وزیعتون یعنی جمیلتون این در رجل یحبها و لها زرائر الا اکثر نلیها، اگر یک زنی زیبا باشد و شوهرش هم دوست داشته باشه، هووها علیه او میزنن، یعنی این قضایا را دیگر امهات المؤمنین ساختن، این در حقیقت توهینی به دیگر امه، یعنی چیزی در این دوتا روایت 41-41 26-66 چیزی نمانده از اهانت به نبی مکرم، اهانت به پدر مادر عایشه، اهانت به امهات المؤمنین در اینجا آمده. خب اینها را آقایان گذاشتن کنار، هر روز ختم برنامه شون، بله اینها دارن به ناموس پیغمبر اهانت میکنن، اگر ناموس ابلیس بود اینقدر اهانت نمیکردن، چنین و چنانی و این. شما بفرمایید، من جالب این هست که بینندگان از آقای آلوسی وهابی، من این رو یادگاری دوستان از من داشته باشن، آلوسی وهابی در کتاب تفسیر روح المعانی جلد 18 صفحه 122 تفسیر آیه 16 سوره نور میگه و نسب للشیعت قد فو عایشه، به شیعه نسبت میدهن که عایشه را متهم کردن به نستجیر بلا کار زشت. برای شما عرض کنم و هم یونکرون ذلک اشد الانکار، شیعه این رو با شدت انکار میکنن، میگن ما همچه اتهامی نسبت به شیعه نبستیم، ولیس فی کتبهم المعول علیها عندهم عین منه ولا اثر اصلا. از این اتهام عایشه نسبت ناروا به عایشه در کتابهای معتبر شیعه اثری نیست اصلا. و کذالک ینکرون ما نسب الیه من القول به وقوع ذلک منها بعد وفات رسول الله، این که بعد از پیغمبر عایشه کار زشت کرده باشد در کتاب عایشه باز چیزی لیس له ایزن فی کتبهم عین ولا اثر، در کتابهای شیعه اصلا اثری از این قضیه نیست. به قول شهد شاهدون من اهلها، این آقای آلوسی وهابی میگه شیعه از این قضیه بری هستن. تفسیر روح المعانی، باز دوباره تکرار میکنم، جلد 18 صفحه 122 تفسیر آیه 16 سوره نور. حالا اگر یک چهار تا آدم دیوانه ای بیان همچه حرفی بزنن که آقایان مراجع ما، بزرگان ما نسبت به اون آقایی که در لندن گفتن آقا این دیوانه است، این خل و چله، برای مال خلیایی شده، این عقل نداره، شعور نداره، سواد نداره، خب اینها برای شما هم، اینها ملاک نیست. ملاک شیعه گفتار مراجع ازام تقلید، روحانیت جلیل القدر، روحانیت مورد اعتماد در نزد مراجع و بزرگان. اگر اینها یک حرفی بزنن 10 دقیقه تموم.
خیلی ممنونم، دست شما درد نکنه. بسیار ممنون هستیم از توضیحات کافی حضرت عالی پیرامون این سوالات و شبهاتی که مطرح شد و انشالله مورد استفاده همه بینندگان عزیزمون قرار گرفته باشه.
بازم مدرسم دیگه
بازم واقعا همینجوری شد دیگه، رسید به 10:12 و فرصت بینندگان عزیزم برای تلفن کم شد. خب اگه همکاران عزیزم لطف کنن دیگه این بخش پایانی ما رو ارتباط بدن به ما، ممنون شیم. الو سلام، شب شما بخیر.
سلام علیکم،
درود بر شما، طاعات شما قبول باشه انشالله.
ممنونم، طاعات و عبادات شما هم قبول باشه.
بله، از کجا تماس میگیرین؟
از اهواز.
بله،
عرضم بزرگ خدمت شما جناب آقای محسنی.
بله،
و علل خصوص جناب آقای دکتر حسینی قزوینی که تعبیر بنده به از ایشون فخر الاسلام هستن.
خدمتگزار کوچیکی هستن.
عز الاسلام به این خاطر که الان ایشون نه تنها علوم اهل البیت رو دارن تبلیغ میکنن، بلکه علوم اهل سنت رو هم به خود اهل سنت دارن یاد میدن.
بله،
چیزهایی که اینها شاید از مذهب خودشون هم ندونن ایشون به این صراحت و این بلاغت دارن عنوان میکنن و امید است که اینها هدایت بشن و به فطرت اصلی خودشون که همون فطرت الله هست برگردن
انشاءالله.
عرضم بزرگتون، بنده در چند هفته پیش چون که برنامه های شبکه ولایت رو به طور مرتب من پیگیر هستم، یه سه نکته رو خیلی سریع عرض میکنم خدمتتون.
بله.
نکته اول این که چند هفته پیش، شاید که 2 ماه پیش، حالا من دقیقا حضور ذهن ندارم، راجع به اتصال یکی از اهوازی ها با یکی از شبکه های وهابی عنوان شد که نمیدونم آنچنان و چنین در به زبان عربی گفت و اینها. من خواستم فقط این نکته رو اشاره بکنم، الان در اهواز که به تعبیر مقام معظم رهبری خوزستان و اهواز در بازه ورود تشیع به ایران هست.
بله.
عرضم به حضورتون اینجا علاقه مردم خوزستان و علل خصوص مردم اهواز به اهل البیت به حدی است که قطعا شما میدونید، قطعا جناب آیت الله حسینی قزوینی اطلاع دارن، در ایام محرم و سفر در مناسبت های مختلف، خصوصا در چندین سال اخیر در ایام فاطمیه، چه دهه اول چه دهه دوم، مجالس سخنرانی، مجالس عزاداری، نذر و نذورات و توسلی که مردم می کنن، من نمیگم بی نظیره ولی شاید کم نظیر باشه.
الحمدلله.
این یک مطلب در رابطه با اهواز. حالا یه عده‌ای ممکنه این، البته این عرض بکنم خدمتتون، شبکه های وهابی به حمایت سران عربستان سعودی و در رأس اونها آمریکا و اسرائیل تمرکز زیادی کردن رو مردم استان و خوزستان که و یه تعبیرهای رنگارنگی که استفاده می کنن شاید به مذاق بعضی از منحرفین هم خوشایند بیاد، ولی اینها همش سرابی بیش نیست.
بله.
و واقعیت چیزی هست که همه می دانن. این از این. بله. در رابطه با شبهاتی که از الان از طرف وهابی ها عنوان میشه، بنده اعتقادم این هست، الان که در عصر ظهور ما به امید خدا داریم زندگی می کنیم و انشاءالله نزدیک هستیم به ظهور مولانا الاعظم امام مهدی علیه السلام، شاید بیان این شبهات از طرف وهابی ها لطف خداوند باشه که بیشتر علوم اهل البیت که مدرسه اهل البیت همون شجره طیبه ای است که اصلها ثابت و فرعها فی السماء و علوم منحرفین وهابی که کمانند شجرتون اجتثت من فوق الارض باشد، اینها بیان میشه، عنوان میشه، واقعیت اهل البیت عنوان میشه، این شبهات باعث میشه اشخاص بزرگواری مثل سید جلیل القدر جناب آقای حسینی و دیگران در شبکه های عربی شیعه، در شبکه های فارسی شیعه عنوان میشه، جواب داده میشه به این شبهات، مردم آگاه میشن، مردم روشن میشن و انشاءالله زمینه ای باشه برای پیوستن به سپاه امام مهدی که با یک آگاهی و با یک درایتی سپاه مهدی انشاءالله آماده میشه برای اون قیام نهایی. و اینو بنده حالا بنده به فال نیک میگیرم و اینها هر چه بگن به قول سرور عزیزم جناب آقای حسینی، اینها به والله بر ضرر اونهاست و به ضد اونهاست و انشاءالله شیعه رو تقویت میکنه
انشاءالله. ما چون فرصتمون کوداست دوست
عزیزم، من فقط موضوع آخر
رو خیلی کوتاه همه بینندگان بدیم لطف کنید انشاءالله،
موضوع آخر رو خیلی کوتاه اشاره میکنم.
بله.
چند روز پیش شبکه‌ای هست از وهابیا به نام مکه. کارشناس معروفی دارن به نام دکتر عریفی، شاید بشناسید، که از نصابین درجه اول به اهل بیت هست. این اومد یک قضیه ای رو تعریف کرد در رابطه با صلح حدیبیه، اومد چنان اعتراض عمر به قرارداد صلح رو به پیغمبر آب و تاب داد، چنان تجلیل و تمجید کرد از ذهن روشن خلیفه دوم و اینکه میگفت آیا ما در اکثریت نیستیم، آیا مگر ما محرم نشده ایم، چجوری ول کنیم برگردیم صلح بکنیم فلان فلان، و شاید 10 دقیقه از ذکاوت خلیفه دوم عنوان میکرد، منتها پاسخی که پیغمبر فقط به ایشان میداد در مقابل اعتراضی که میکرد، میگفت آیا من پیغمبر رسول خدا نیستم، اونم میگفت بلی. خب دیگه پاسخی دیگه ای نمیگفتن که این اعتراض به صلح حدیبیه چرا این باید اعتراض بکنه و چرا پیغمبر اصلا اصول صلح حدیبیه چی هست. اینا اینجوری میان به پیغمبر و اهل بیت رو اینقدر ناتوان میکنن در مقابل رهبران خودشون. بعد نهایتا در خاتمه این عرض بکنم، ما اگر بنی امیه رو بتونیم بشناسونیم به مردم و سلسله بنی امیه که از همون ابتدای خلافت غیر شرعی بعد رسول الله اینها راه پیدا کردن به حکومت اسلامی و خصوصا در زمان خلیفه سوم به اوج رسید الی آخرشون، ما شاید حقانیت امام حسین رو باز بیشتر بشناسیم.
بله خیلی ممنون از
شما عزیز،
لطف کردید، متشکریم
برادرمون.
بله
البته در رابطه با صلح حدیبیه خب خود صحیح بخاری صراحت داره در جلد ششم صفحه 45 حدیث 48-44 که وقتی به پیغمبر اعتراض کرد و پیغمبر فرمود من پیغمبرم خدا من زاین، فرجع متغیدن از عمل کرد و گفتار پیغمبر به خشم آمد عمر. این دیگه خلاف آیه قرآن هست که برای شما عرض کنم اذا قضى الله و رسول امرا ما کان لهم الخيره. برای شما عرض کنم یا ما آتاکم الرسول خذوا و ما نهاکم عنه فانتهوا، یا برای شما عرض کنم عبارتی که جناب آقای صالحی شامی در سبل الهدى و الرشاد آورده جلد 5 صفحه 53 از قول عمر بن الخطاب نقل میکنه، میگه والله ما شککت منذ اسلمت الا یومئذ، در نبوت پیغمبر از اول من شک نکرده بودم جز در حدیبیه. بعد جالب این هست که میگه مازل تو اصدق و اصوم و اصلی و اعتق من الذی صنعت یوم اذین، من چقدر صدقه دادم، روزه گرفتم، نماز خواندم، بنده آزاد کردم به خاطر کفاره شکی که در نبوت پیغمبر در صلح حدیبیه کرده بودم. خب اینها چیزهاست که آخیان آوردن. یا مثلا خود صحیح ابن حبان جلد 11 صفحه 224 آقای عبدالرزاق صنعانی در المصنفشون جلد 5 صفحه 339 آقای تبرانی در معجمشون جلد 20 صفحه 14 مفصل این قضایا را برای شما عرض کنم آوردن. یا از همه بالاتر برای شما عرض کنم مسند احمد ابن حنبل در جلد 4
برای شما از کنم خودش صفحه 325 حدیث 18152 مفصل نقل میکنه از این عبارتی را که عمر ابن الخطاب در برابر پیغمبر اکرم به قول اظهار داشتند، شکی که در نبوت پیغمبر داشتند، شکی که در حقانیت اسلام داشتند.
بچه‌ها تلفن‌هامون خیلی زیاده، ما بینندگان عزیزمون خواهش میکنیم که اگه میاد رو خط لطف فرمایید در 2 دقیقه حد اکثر، اگه 1 دقیقه هم باشه که باز ممنونتون میشیم که لااقل بتونه 20 تا تلفن ها رو بریم شرمنده بینندگان عزیزمون نشیم. الو سلام، شب شما بخیر، تهات شما قبول. الو.
الو سلام.
سلام، درود بر شما.
شب آقای غزینی.
بفرمایید.
دوست محمدی هستم از مشهد، مزمت میشم.
لطف فرمایید.
دو تا سوال از آقای غزینی داشتم.
خیلی ممنون.
اولین سوال این که از نظر شیعه کسانی که زیر درخت رضوان خداوند ازشون اعلام رضایت کردن چه کسایی هستن؟
بله.
و اما سوال دوم، از نظر اهل سنت میگم پیغمبر غیب نمیدونسته، همونطور که در قرآن پیغمبر میفرماید من غیب نمیدانم. و در مورد عایشه هم تا وقت پیغمبر غیب نمیدونسته، تا وقتی که خداوند اعلام رضایت کرد بعد از اون هیچ اهل سنت دیگری و نه پیغمبر دیگه هیچ نسبت بدی به حضرت عایشه نداره.
بله.
ولی متاسفانه شیعه با اینکه آیه قرآن نازل شده باز همین توهیناشون رو ادامه میده.
بله.
خیلی متشکرم.
خدا حافظ شما. الو. الو.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت جناب عالی مجری محترم و کارشناس ارزشمند دنیای شیعه و اولاد فاطمی زهرا سلام الله علیها و همه بینندگان عزیز، و عرض تبریک به مناسبت برا رسیدن ماه مبارک رمضان، این ماه خداوند، عرض می شود خدمت شما و سلام خدمت همه عزیزانی که الان دارن صدای بنده رو می شنون. خواستم یه به قول معروف یه دو سه نکته رو خدمت شما عزیزان عرض بکنم. هر شب خدمت شما از بینندگان عزیز خواهش میکنم توجه بفرمایم. بنده یه سواد سر و دست و پا شکسته به قول خودمون از
عربی متوجه میشم. آقای اسناشر تصویر ما رو دارید؟
جانم
تصویر ما رو دارید؟
بله. تنها آج آقا درد این آقایونی که به قول معروف تازه به دوران رسیدن، که با زبان دیگری می شود گفت که مثلا دیر واقعا اینا به دوران رسیدن.
بله.
و از قول حلیم خودشون رو دارن توی دیگ می دازن. فکر می کنم از این نوع ساختن این نوع فیلم های افسانه‌ای و دروغ، علی رغم زیر پا گذاشتن مثلا این فتواهای بزرگان دینی مثل دانشگاه الازهر و غیره، این چنین واقعا بی حرمتی می کنن در تلویزیون هاشون، دردشون از جای دیگری است واقعا.
بله.
و اونم اینه که میدونن بابا این شاخه واقعا به حق ترین شاخه دین اسلام یعنی شیعه، میبینن به کجا رسیده و اینها هنوز متاسفانه اندر خم یک کوچه هستن.
بله.
از میشه خدمت شما با عرض تاسف، مثلا یکی از مواردی که به نظر بنده میرسه اینه که مثلا میبینن بابا یکی یکی اینا دارن میرن، با عرض معذرت البته تو این مورد هم بنده خودم و همه ایرانیان متاسف هستن، ولی میبینن یکی یکی دارن میرن، آقا تو قفس، هر میشه خدمت شما دو تا هم دارن خدمتشون سر نوبت و از این مسائل. واقعا خودشون این آقایون تفاله های وهابی زده واقعا خودشون تنها میبینن. از این دلیل، این دلیلش هست که از این نوع فیلم ها میسازن، از به قول معروف وضعیت ارزش این کشور شیعی رو دارن میبینن، از شفادت معذرت میخوام دارن کور میشون، غیر از پاس کردن دیگه چاره ای ندارن. همه شیعیان قدر خودشون رو بدونن، خصوصا این جوانان غیور ایرانی و
خیلی ممنونیم. درود بر شما.
خدا حافظ
شما قبول باشه انشالله. ممنونیم. الو.
الو سلام علیکم.
سلام، شب شما بخیر.
احمدی هستم از کردستان.
درود بر شما، تهات شما هم قبول باشه آقای احمدی.
ممنونم. من میخواستم
بله
چند شب قبلم خدمتون تلفن زدم.
بله.
دوباره
سلام
دارم خدمت کارشناس محترمتون.
بله، خواهش میکنم.
میخواستم چند نکته و خدمتون عارض بشم اگر اجازه بفرمایید.
ممنونیم، فقط زمان رو هم داشته باشید.
زمان رو کاملا مد نظر قرار دارم.
خیلی ممنون.
من میخواستم چند نکته رو بگم خدمتون. در مورد اصحاب قرائت اهل سنت اینه که اصحاب ما معصوم نمیدانیم. وقتی که میگیم عمر چنین کاری کرد، خب معصوم نیست عمر، حضرت عمر یه اشتباهی ازش سرزده، معصوم نیست و با این اشتباه هم از دین خارج نمیشه. بالفرض برای مثال میگیم برای امامت خلافت حق حضرت علی بود ولی به ایشون نرسید، به قول اهل تشیع بهش ظلم شد، این دیگه باید نمیشه که عمر از دایره اسلام بره بیرون، کافر بشه، زندیق بشه، هر چی بگن بشه. این در مورد این دیدگاه. یه دیدگاه دیگه هم این هستش که ما در نظر بگیریم واقعا، یعنی اگر بخوایم ما سمپاشی های کانال های ماهواره ای رو کم بکنیم، من خودم به شخص به عنوان اهل سنت در ایران معتقدم و اون نظام ولایی هم معتقدم، اینه که ما سعی بکنیم این فشارها کم و کاسی هایی که تو مناطق اهل سنت هست، مشکلاتی که از لحاظ قانون از لحاظ مدیریت اینا هست، اینا مرتفع بشه. دیگه وهابی چیزی نداره برای بگه، چیزی نداره به من اهل سنت بگه، به من اهل تشیع بگه، بگه آقا شما این نقطه ضعفو داری. من استدعا دارم از حاج آقای محترم که خب ایشون صداشون نزدیکتره به مسئولان دولتی، بخوان این مشکلات حل بشه تو مناطق ما. دیگه وهابی اونجا نمیاد بگه آقا شما داری تو اهواز اینجوری ظلم میکنی، یا یعنی نمیدونیم اینجوری هستش، یا در سطح مدیریت های کلان شما اهل سنت هیچی نداره، و یه استاندار اهل سنت وجود نداره، تهران نمیدونم یه مسجد اهل سنت وجود نداره. اینا را کم بکنیم، چون ما معتقدیم که ایران ام القرای جهان اسلامه. وقتی که چون این ادعایی میکنیم، خب باید بیاییم سعی بکنیم نقاط کور از بین ببریم. این مسئله سوم. یه مورد دیگه هم هستش در مورد برنامه های حاج آقا هستش که در مورد توسط صحبت میکنن. مرگ اجازه بفرمایید در عرض 30 ثانیه بگم خدمت.
بله.
جناب آقای دکتر یوسف قرضاوی از فقهای بنام اهل سنت، ایشون در مورد توسط یه دیدگاهی دارن، خب میخواستم بگم خدمت آقا حاج آقا بدونن. ایشون اینه که ایشون میگن توسل برای افراد عامی حلال و مباح، اما برای علما کراهت داره، چون فردی که عالمه باید درجه توحیدش خیلی بالا باشه، اما اون کسی که عامیه اگه توسلم بکنه توسل براش اشکالی نداره. در میان دیدگاه های متعددی که بحث شده، بنده این دیدگاه خیلی به دلم چسبیده، حالا نمیدونم حاج آقای محترم هم نظرشون چه هستش. با سلام مجدد خدمت بزرگ ما بزرگواران، خدا حافظ.
خیلی ممنون جناب آقای احمدی. بسیار
جناب آقای احمدی بزرگوار، قرآن که وقتی میگه وابتغوا الیه الوسیله، این وابتغوا الیه الوسیله یعنی افراد عادی میتونن توسل داشته باشن
و علما
نباید داشته باشن. این آیه 35 سوره مائده، 57 سوره اسراء، الذين يدعون يبتغون برای شما عرض کنم الیه الوسیله ایهم اقرب، اینها رو، این دیگه چیزی نیست که برای شما عرض کنم قرآن بخواد بگیم آقا اینجا خطاب عموم مردم هست، خطاب عوام الناس، علما استثناء هستن. اگر این باشه که خیلی دیگه اصلا دیگه بساط به هم میریزه. اگر ما بیایم بگیم آقا خطاب قرآن مخصوص علما هست، مخصوص عوام هست، مخصوص فلان دسته هست و اضافه، خب اگر اینطور باشه نستجیر بالله، این حرف آقای قرضاوی توهین به عمر بن الخطاب. در صحیح بخاری حدیث 1010 میگه اللهم کننا نتوسل الیک بنبینا، ما به پیغمبر متوسل میشدیم و تسکینا، باران به ما نازل میکردی. این دیگه صریحه دیگه، این دیگه تعویل بردار که نیست. نستجیر بالله، جناب آقای عمر از دیدگاه آقای قرضاوی جز عوام بوده، جز علما نبوده. این یه حرفی ما بزنیم که مرغ پخته نخنده به حال ما.
ولی من تشکر میکنم از آقای احمدی که
نه واقعا من
واقعا مؤدبانه و منطقی مطالبشو بیان میکنن و بسیار ممنونیم از شما دوست کردستانی عزیز جناب احمدی و همه همشهریان خوب کردستانی. الو سلام، شب شما بخیر.
سلام علیکم.
سلام درود بر شما، تاعت شما قبول.
تاعت شما بخیر، تاعت عبادت قبول باشه انشالله.
در خدمت شما هستیم، بفرمایید. فقط زمان رو فراموش نکنیم.
چشم انشالله. من واقعا تشکر میکنم از حضرت عالی و همچنین از حضرت آیت الله حسینی قزوینی که واقعا حقا به بنا به اون تلفن اولی که بیان فرمودن فخر اسلام هستن و فخرشی هستن. من چند وقت پیش با شبکه یک کلمه زنگ زدم، یه سوالی کردم از ایشون.
بله.
که خداوند تبارک و تعالی در قرآن می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ننزل من القرآن ما هو الشفاء و رحمت للمؤمنین و لا یزید الظالمین الا خسارا.
بله.
من اینو بهشون عرض کردم که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در روایت بیان می‌فرماید که من اومدم تحقیق کردم، او بنده خدا متاسفانه و کمال تأسف روایات حضرت رسولم برعکس واقعا تعبیر میکنن که اینی تارکم فیکم خلیفته. اینا از کنزان امال متقی هندی جلد یک صفحه 172 حدیث 870. کتاب الله حبل ممدود بین السماء والارض و اطرتی اهل بیتی. ایشون گفت نه اصلا اهل بیتی نیستش، این سنتیه. گفتم همونطوری که قرآن شفا میده، اهل بیت هم که همجوار با قرآنن، ولن یفتر حتی یرد علی الهاد، اونم قدرت شفاعت، قدرت شفا را دارن در دنیا.
بله.
ببینید در باب روایات که این بنده خدا بیان میکنه که آقا اهل بیت نیست، سنت پیامبره. من نگاه کردم در تفاسیر معتبر اهل سنت، تفسیر سعالبی از ابو زید عبدالرحمن ابن محمد ابن مخلوف سعالبی متوفای 875 بیان میکند الرس مال این منظور از آیه 33 سوره احزاب اهل بیت عصمت و طهارت هست، فرزندان پیامبر. اونجا خیلی جالبه که رس را تعبیر میکنه، میگه از رس یقع و علل اثم و علل عذاب و علل نجاسات و علل نقائص. این عصمت اهل بیت عصمت و طهارت علیه السلام بنابرای تفاصیل خودشون. تفسیر سعدی جلد یک صفحه 1803 اینم همینا بیان میکنه. در عرض کنه تفسیر آلوسی روح المعانی فی تفسیر القرآن که اینم در رابطه مال شهاب الدین محمود ابن عبدالله الحسینی آلوسی بیان میفرماید این آیه هم آل و علی که واقعا خیلی جالبه. این حضرات شاید به قول معروف کتابای خودشون هم مطالعه نکنن، یه نگاهی بکنن. بعد در دنبالش بیان میفرماید اخرج الترمذی و الحاکم و صحاح و ابن جرير و ابن المنذر انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت وفي البيت فاطمه وعلي والحسن والحسين.
بله.
که این روایت هؤلاء اهل بيتي فاذهب عنهم الرجس وتاخرهم تاخيرا. این در رابطه با این، من روایاتی که در رابطه با خود این تطبیق این دوتا قرآن و اهل بیت که قدرت شفا را هر دوتا دارن در تاریخ خلفای سیوطی بیان می‌فرماید که و اخرج الطبرانی فی الاوسط و الصغیر علی مع الحق و القرآن مع علی لا یفترقان حتی یرد علی الحق.
بله. خب در دو دقیقتون تمام شد دوست
عزیزم. من این نکته هم اجازه بدید همین نکته هم خدمت بله. عزیزان عرض کنم تفسیر اللباب مال ابو حفص سراج الدین عمر ابن علی ابن عادل حنبلی دمشقی بیان میکند قال ابو جعفر الباقر نحن و شیعتنا اصحاب الیمین و کل من ابغضنا اهل البیت فهم المرتهنون. عزیزان بزرگوار، بزرگواران، شمایی که در رابطه با شفاعت حرف میزنید در رابطه با اینه، یه نگاهی بکنید که در دنباله همین بیان میفرماید یشفع النبیکم صلی الله علیه و آله و سلم رابع اربع جبرئیل ثم ابراهیم ثم موسی ثم عیسی ثم نبیکم ثم
الملائکه
ثم النبیون ثم الصدیقون ثم الشهدا و یبقى یوم.
خیلی متشکریم، ممنون، درود در شما بیننده عزیز که اینقدر مسلط هستید و این مسئله رو مطرح کردید. ممنونیم. الو الو صدا نمیاد. الو الو
سلام علیکم.
سلام، شب شما بخیر، درود بر شما. تا شما قبول
عرض خسته نباشید و قبولیت تا شما بزرگواران.
ممنون.
سوالی داشتم از خدمت آقای قاسم ببینم که آیا در مورد شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها آیا در کتب اهل سنت هست که عمر ملعون به در خانه حضرت حمله میکنه و اون اتفاقات میفته؟
بله، فرائض السمتین جلد دوم صفحه 34 صراحتا آمده شهادت حضرت زهرا.
متوجه شدید؟
بله.
فرائض السمتین
جلد فرائض السمتین جلد دو صفحه 34 صراحتا به شهادت حضرت زهرا اشاره شده. آقای جوینی نویسنده فرائد السمتین که ذهبی در پاره او دارد که الامام الحافظ الحافظ الامام الاوحد حافظ و امامه یا امام یگانه دهرش بوده. این سوال اول شما.
بله.
قطع شد.
الو.
بله. یک بار دیگه لطفاً اسم کتاب
عرض کردم، کتاب فرائد السمتین
تألیف آقای جوینی از استاد آقای ذهبیه. ذهبی هم دربارش دارد که الحافظ الامام الاوحد جلد دوم صفحه 34.
خیلی متشکر.
خیلی ممنون زحمتشون.
درود بر شما.
ممنون متشکر.
الو.
الو.
سلام شب شما بخیر.
سلام علیکم خسته نباشید.
ساعت شما قبول.
خواستن یه سوال آقا قدیمی بپرسن.
بپرسید ممنونیم.
در صلح حدیبیه مگر در زمانی که تفاهم نامه امضا کردن کفار اعتراض نکردن به اسم پیامبر اعظم که نوشته محمد رسول الله، بعد پیامبر دستور به حضرت علی که پاکش کن، بعد حضرت علی امتناع کردن پاک نکردن از دستور پیامبر، بعد پیامبر خودش گفته من خودم پاکش میکنم. آیا این میشه که حضرت علی از دین خارج شده که حرف پیامبر رو گوش نکرده؟
آیا اونجا هم پیغمبر رو از نستجیر بالله متهم کردن به حضان گفتن؟ پیغمبر اکرم از دست علی عصبانی شد، گفت اخرجو از خونه من برید بیرون.
بله.
آیا اینا را برای شما عرض کنم انجام شد یا نه؟ وقتی که از پیغمبر اکرم خواست، نه ولی برای اینکه خیلی از روایات مربوط به حدیبیه که اصلا از همون اولش رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خودشون برای شما عرض کنم تصمیم گرفتن نامه را بنویسن. اینطوری نبود که برای شما عرض کنم اشاره کرده باشن به علی علیه السلام بنویسه. شما اگر کتابهای خود اهل سنت رو بخوانید شما این عبارت هست که برای شما عرض کنم پیغمبر اکرم علی ابن ابی طالب فرمود ارنی مکانها فعریته فمحاها، یا علی اونجایی که اسم من آمده به من نشان بده من برای شما عرض کنم اون را بردارم حذف کنم. خب این چیزیست که جناب آقای نسائی در خصائصشون صفحه 202 حدیث 191 برای شما عرض کنم آوردن. این چیزیست که برای شما عرض کنم کاملا خلاف آنتی که اهل سنت به شما گفتن، که اصلا پیغمبر از اول به علی بن ابی طالب نگفت که بنویسن که برای شما عرض کنم. و اضافه اونجام فرزن علی بن ابی طالب میگه من نام تو را پاک کنم، این برای من سنگینه.
بله.
تعظیم پیغمبره. بله. در قضیه حدیث که تاس
جناب آقا غزنوی این میشه سرپیچی از حرف پیغمبر میگن.
جانم
این میشه سرپیچی از حرف پیغمبر دیگه.
بله
این میشه سرپیچی.
نه سرپیچی که میگه یا رسول الله من برام امکان پذیر
سنگینه.
نیست سنگینه خب. نام تو را بخواهم.
پیغمبر حجت برام آقا. بله. غزنوی حرف پیامبر حجته، چه خلاف باشه چوب هنی خط به کلام دیگه.
پیغمبر اکرم دو نوع دستور داده، دستوراتی دارد عزیز من، دستورات مولوی و دستورات برای شما عرض کنم بله
ارشادی.
دستورات مولوی حضرت قطعا باید تبعیت بشه، هیچ شک شبهی نیست. ولی دستورات ارشادی مثلا پیغمبر اکرم میگه شما مثلا چیز رو تنها نخورید، چی اسمش پنیر نخورید. این پنیر نخورید، آیا شما واقعا در عمرتون پنیر نخوردید؟ پنیر خوردن به تنهایی مکروهه. ما صدها هزاران امر داریم از پیغمبر اکرم، اینها ارشادی یا دلیل بر ندب یا دلیل بر اباحه است، دلیل بر مستحب بودنه. بله اگر یک امری پیغمبر صادر کنه این امر امر مولوی باشد، امر مولوی هم در حدیث گرتاس مشخصه. پیغمبر اکرم وقتی که گفتن نستجیر بالله حضیان میگوید عصبانی شد، فرمود قومو عنی از خونه من پاشید برید بیرون. یعنی این مشخص که دستور مولوی بوده، دستور ارشادی نبوده، دستور مستحبی یا مکروه نبوده. و اضافه اونجا به پیغمبر جسارت شد، گفتن ان الرجل لیهجر، پیغمبر دارد هذیان میگه. ولی درباره صلح حدیبیه برای شما عرض کنم اون هم اونها نگفتن به پیغمبر، که به علی نگفتن که برای شما عرض کنم. اونها امیر المؤمنین داشت مینوش، کفار برگشتن، سهیل ابن عمر برگشت به علی گفت یا علی نام رسول الله رو پاک کن. عزیز من اینا این داره دقت کنید، به قول آقای خدمتی انسان نباید تاریخ را اشتباهی و وارونه بخواند، تاریخ با صحیح بخوانیم ما. سهیل ابن عمرو برمیگرده به علی ابن ابی طالب میگه که باید این رو پاک کنی. برگشت گفت هو والله رسول الله و ان رغم انفک لا والله لا امها. آقای سهیل ابن عمرو مشرک، سرکرده مشرکین، قسم به خدا پیغمبر پیغمبر خداست، محمد پیغمبر خداست، برای این که دماغ تو را پوزت رو به خاک بمالم نام پیغمبر رو محو نمی کنم. در این هنگام بود پیغمبر فرمود علی جان ارنی مکانها فعریته فمهاها. خب این عبارتی است که شما عزیز من عرض کردم، من آدرس هایی که دادم خدمت حضرت عالی، خصائص نسائی حدیث 191 رو ببینید، فتح الباری جلد هفتم صفحه 386 رو ببینید، جلد هفتم برای شما عرض کنم 386 رو مراجعه بفرمایید ببینید چه اصلا این مسائل مرتبط به مخالفت امر پیغمبر نبود. وگر پیغمبرم ناراحت بود میگفت یا علی اخرج عنی.
خیلی ممنون. الو
سلام عرض میکنم.
سلام، شب شما بخیر.
خدمت حضرت علی و حاج آقا عرض سلام دارم.
درود بر شما، طاعت شما
هم مبارک رو تبریک عرض میکنم خدمت همگی و اگر اجازه بفرمایید چند لحظه مصدق باشه.
فقط زمان رو فراموش نکنید.
حتما حتما، فقط اگر بدانید که ما با چه مکافاتی خط شما رو میگیریم یه مقدارم به ما حق میدید. چشم، حتما.
بله.
اجازه دارم.
بله.
عرض کنم در شب جشن افتتاحیه شبکه کلمه آقای باقر سجودی، محمد باقر سجودی صحبت‌هایی کردند که زیرنویس هم داشت، ایشون مدیر سابق مدارس تهران هستند. احساس کنم که بنده یک دبیر بازنشسته هستم، احساس کنم که جواب ایشون رو امثال ما باید بدهیم، گرچه حاج آقا ماشاءالله به طور کامل پاسخ میدهند و بسیار هم از ایشون تشکر میکنیم.
بله.
اما ما هم میخواییم عرض بکنیم در این شب محرمزان که یا علی اگر ما در جمل نبودیم، یا امام حسین اگر ما در کربلا نبودیم، الان میخواییم به شما به این صورت که حداقل دستمون میرسه عرض ادب. گفت گرچه یوسف به کلافی نفروشند ما، بس همین فرق که ما هم دشری دارم. اجازه میفرمایید؟
بله بفرمایید.
عرض کنم چند جمله ایشون گفتن، بنده بسیار مختصر عرض میکنم. گفتن بعد از 500 سال بعد از صفویه تریبون به دست ما افتاد، به شبکه کلمه را افتاد. میخوام عرض بکنم آقای سجودی، شما 1400 سال است که با استفاده ابزاری از دین، با تحریف، با تحمیق مردم، با شمشیر، با شمشیر تریبون‌ها رو داشتید، مظلوم نمایی میکنید. آقا فرض کنیم که در ایران شما محدودیتی داشتید، در سایر کشورها چه میفرمید؟ گفتن شاه اسماعیل صاد، البته این را عرض بکنم، ما از داشتن تریبون شما استقبال میکنیم، بارها هم بنده عرض کردم از آقا فرمودن، دیگران هم گفتن که هر چه شما تریبون داشته باشید ما خوشحال‌تر میشیم که حرفای شما را از زبان خودتون بشنویم.
بله.
گرچه با اون چهره‌های عبوس و اخمو و ترش، من نمی‌دونم این را از پیغمبر یاد گرفتید یا خلیفه دوم.
بله.
اما میگن که شاه اسماعیل دین مردم را عوض کرد. دین را عوض نکرد شاه اسماعیل. بله. شما به دروغ کلمه دین رو به کار می‌برید که اثرش رو بیشتر بکنید. اما میخوام به شما عرض بکنم که شاه اسماعیل و همسال او هیچ گونه حجیتی در مذهب شیعه ندارن و اتفاقا به دلیل وجود همسال شاه اسماعیل است که ما معتقدیم که جانشین پیغمبر و بعد از رحلت ایشون باید معصوم باشه. اگر شما یک مورد نشون دادید که مذهب شیعه امامیه اصولی اثناعشری یک کلمه غیر از سخن حضرت امیر و اهل بیت طاهرین پیغمبر سخنی داشته است، هر چه که شما گفتید درسته. این که عبدالله ابن سبع چنین گفت، شاه اسماعیل و صفویان چنان کردن، اینها شعارهایی است که شما برای فرار از واقعیت به خورد مردم داده اید و میدهید همچنان. اما به حمدالله دورش گذشته. مدارکی هم که ما عرض میکنیم هم از کتابهای خود شماست، هیچ استنادی، واژه‌هایی که استاد ما هستن، ما شاگردان، هیچ استنادی به کتابهای خودمون نمیکنیم در عین اعتباری که داریم. اما گفتید که شاه اسماعیل ادعی رو کشت، ادعی رو مجبور به مهاجرت کرد. واقعا میخوام از بیان شیوای حضرت امیر مولانا امیرالمومنین عرض بکنم که آقای سجودی به قول حضرت امیر سخنی گفتید که در میان عشق انسان رو به قهقه خنده وامی داره. آیا به نظر شما کشتن مردم، به مهاجرت وادار کردن مردم کار بدی است یا کار خوبی است؟ این کار رو که خلیفه دوم بنیادش رو گذاشت و شما این کار رو جز افتخارات خودتون بشناسید. بنده این رو بدانید از خون مظلوم بیزارم، هر کس که مظلومی رو بکشد بنده او رو محکوم میکنم. ما در عرض ادبمون به پیشگاه امام حسین میگوییم که عرض میکنیم که لعن الله امتا قتلت که، لعن الله امتا ظلمت که، و لعن الله امتا سمعت به ذالک فرضیت. ما دفاع نمیکنیم اگر کسی مظلوم کشته شده است، اما شما چرا اونها رو، اون حمله عرب رو در زمان خلیفه دوم به ایران جز افتخارات خودتون میدونید؟ شما در طول تاریخ گویا فراموش کردید که این بنیادی است که خلیفه دوم گذاشت، و بعدها در طول تاریخ به زمان همون شاه اسماعیل صفوی شما تاریخ رو نخوندید، والله میدانید که شیبک ازبک از شمال شرقی ایران تا به کرمان، نمیدونم شما نقشه ایران رو بلدید در بیاناتتون که خلیج فارس رو شما و دوستانتون خلیج مینامید، نمیدونم ایران رو میشناسید نه، از اونجا از شمال شرقی ایران تا کرمان میآمدند و مردم حمله میکردند، اسیر میگرفتند، میکشتند، غارت میکردند. شما چه چیزی رو محکوم میکنید؟
خیلی ممنونیم.
اجازه بفرمایید یک جمله دیگر هم عرض کنم. عرضم این است که در داستان مؤلفه قلوب که حضرت رسول اموالی رو تقسیم، این رو برای این به شما عرض میکنم که بدانید جانشین پیغمبر باید علی باشد نه عمر و ابوبکر. در داستان مؤلفه قلوب پیغمبر ثروتی رو که نسبتاً زیاد بود دیدید که به انصار کم داد، بیشترش رو به امثال خال المؤمنین شما داد. میدانید یکی از اسرار این ماجرا به تعبیر بنده کوچک این است که پیغمبر میدانست جامعه‌ای که از ثروت اونچنان بهره‌ای نبرده مست میشه، کاری که با ثروت ایران در زمان عمر کردند. بنده اعتقاد قطعی دارم که یکی از علل عمده این فجایعی بود که در تاریخ اسلام پیدا شد و تا به امروز ادامه داره. شما از جیب اصحاب خرج بکنید به نفع مقدسین خودتون، آیا خالد ابن ولید، آیا نمیدونم عبدالله زبیر، به فرمایش ها زها، اینها در مقایسه با مولای معمیر امامی اصلا عددی هستن اینها که
بله.
دست شما درد نکنه، ممنون مشکل. حالا این آقا هم که به قول این دورت گنده کردن، گاه میاد میگه آقا علمای شیعه مواد مخدر مصرف کرده بودن، این روایات رو گفتن، گاه میاد خودش مدیر سابق مداره. ولی ما گفتم ولی چیزهای تو این شبکه ما میبینیم که اصلا با این واجه ها که حداقل یک 40-50 سال تو ایران زندگی میکنیم آشنا نیستیم، یا اون آقا رو مینویسن استاد دانشگاه آمریکا، جرأت نمیکنن بیان، یا از اون آقا به عنوان دکتر نام میبرن، تعریف تجلیل میکنن. یکی از این دوستان زاهدانی میگفت که این آقا که خودش دکتر معرفی میکنه اصلا دیپلم نداره، حتی سیکلم نداره، آقا داره دکتر خودش رو معرفی میکنه. قرار خب مدیر سابق ما تا به حال نشنیدیم آجا حداقل 10-15 مدرسه را جمع کنن یک مدیر اینها رو برای شما دارم. شما یا میگن مدیر کل، یا میگن ناحیه است، یا منطقه است. اینه که دیگه از اول تقریبا ورودمون به مدارس ما به اینکه مدیر سابق مدارس تهران ما نشنیده بودیم، برای اینکه مراد چی هست، این مدارس کدام مدارسه، آیا مدارس واقعا مدرسه هاییست که تو تهران بوده، یا مراد از مدارس مثلا یک لانه گنجش که چیزی تو باغها بیابانهای تهران بوده، ایشون مدیر بوده. خب بیاد کاملا مشخص کنه، مشخصه. اون آقا میگه من سنی بودم شیعه شدم. خب بیاید شما علنا مثلا آقای دکتر تیجانی مشخص شناسنامه‌اش میگه کجا بودم، این بابام، این ننم، اونجا بودم. آقای دکتر اسام العماد میاد تمام شناسنامه‌اش معرفی میکنه، میگه من فلان جا بودم، این بابام، این مادرم، این مدرسه درس خواندم و چند مدتی هم به قول وهابی بودم، سنی بودم، کتاب علیه شیعه نوشتم. خب راست میگید. یا آقای شریف زاهدی میاد میگه آقا من امام جمعه فلان منطقه بودم، استادم فلانی بوده، در کجا درس خواندم، شیعه شدم، شناسنامه قبل از تشیع، بعد از تشیعشون هم میدن. اگر واقعا راست میگن، اینها دروغ نمیگن که ما شیعه بودیم، بیان شناسنامه دوران تشیعشون رو میگن، ببینیم چه کسی اینها رو میشناسه که به نام شیعه و واقعا شیعه بودن یا نه، همون اول به قول منافق بودن برای شما عرض کنم، یا نفوذی بودن، یا دارن به دروغ دارن میگن برای شما عرض کنم ما تغییر مذهب دادیم. یعنی واقعا من که سردر نیاوردم، حتی ما اون زمانیم که با آقای هاشمی تلفنی صحبت میکردیم هر چه سوال در این زمینه کردم ایشون یه جوابی به من ندادن.
خیلی ممنونم. الو جواد، دیگه وقتمون گذشته، ما یکی دو تا تلفن بیشتر دیگه نمیتونیم بریم. عزیزم دیگه دیگه دو تا بیشتر تلفن به ما ندن. الو.
الو الو.
سلام، شب شما بخیر.
سلام علیکم.
دعات شما قبول، ممنونیم. صداتون پخش میشه، بفرمایید. الو.
الو بفرمایید.
صحبت بفرمایید. از
سلام علیکم.
سلام علیکم هم تو.
الو سلام علیکم.
درود بر شما.
آقا شما خیلی هم محسنی.
ممنونیم.
سلام. الو سلام علیکم.
و علیکم السلام. بفرمایید صحبت کنید. شما از گوشیتون صحبت کنید.
الو سلام علیکم.
سلام علیکم.
عزیز من تلویزیونتون رو ببندید با گوشی بس. صحبت بفرمایید.
بله. الو.
الو سلام علیکم.
و علیکم السلام برای پنجمین بار.
شما خیلی محسنی.
ممنونیم. صحبت بفرمایید.
درود سلام بر آقای قزوینی.
سلام بر شما.
ببخشید آقای قزوینی، من دو تا سه تا سوال دارم.
بله.
ببخشید، یک اول سوال اینه که این آقای مولا داده امروز یه برنامه شون خیلی توهین به امام رضا میکرد.
بله.
دومین سوال من اینه که در قرآن کریم، قرآن عظیم، در مورد چه کسانی، مثلا در مورد چه موضوعی برقرار شده؟ سوم از این هم که
سوال دومتون دوباره تکرار کنیم.
آیا میتونم من برنامه های شما رو از کجا میتونم تهیه کنم؟ آیا ضبط شده دارین ندارین؟ اینا رو میخوام
سایت
تهیه کنم یا نه؟
سایت تیوی دات سایت ولایت تیوی دات کام صدا ما هم نمیشنوید.
از چهارمین سوالم اینه که در مورد شفا و توسل به امیر معصومین بیشتر صحبت کنید.
بله.
دست شما درد نکن، ممنون. این سات و سال اگه به من
سوال خیلی ممنون سوال دومتون رو میتونید تکرار کنید؟ صدا بنده رو نمیشنوه.
برادر بزرگوار، شما که صحبت میکنید همه بینندگان عزیز بارها توضیح دادن دوستان وقتی میخوان صحبت کنن تلویزیون رو ببندن با گوشی صحبت کنن، چون تلویزیون تأخیر داره.
بله
بله. ما الان سوالات این برادر رو متوجه نشدیم چی گفتن.
من دو تاشو فقط فهمیدم. اون جایی که آقای ملازه توهین به امام رضا کرد، اون شفا و توسل رو خیلی خوب توضیح بدید برای بله. ما در قرآنی سوال دوم استواش ما
الان ملازه دیگه از خدا گرفته پیغمبر و امام دیگه این چیزا که میگن بله. به قول کسی از خدا نترسند
دیگه از اجازه بدید تلفن دیگه هم بگیریم برای بله. آخر تلفن میشد دیگه بعد سوالات رو پاسخ بدید. الو سلام، شب شما بخیر. الو.
الو
سلام، شب شما بخیر. الو صدا بنده رو میشنوید؟ الو.
الو
سلام، شب شما بخیر.
سلام علیکم.
یه مقدار صداتون بلندتر بشه، از گوشی هم با ما صحبت کنید.
الو.
الو سلام،
صدای من میاد؟
بله صدای شما میاد.
اگر تلفن بعدی رو بدید.
بله. اگه صدای بنده رو دارید صحبت کنید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
درود بر شما آقای محسنی.
سلامت باشید.
آقای حجت الاسلام سید بزرگوار.
ممنونم.
دو تا مطلب دارم. این دو تا شبکه وهابیا این عقده شده، چون شیعه‌ها رو مشرک اعلام کرد.
بله.
نسبت به آقای قزوینی خیلی اظهار بیادبی کرد. من میخوام به این آقا بگم آقای موحد، شما برو جلوی در کعبه وایستا، ببین در سال چندین هزار شیعه ها میان اونجا طواف. برای شما اگه موحد هستی شما یه شلنگ دست بگیری به این که طواف میکنن جای دستشون رو حرم پیامبر. شما تصویر کنید، شما اگه موحد هستی راست میگی.
بله.
مطلب دوم از تواضع صحبت میکرد. خب من با هر لباسی میام اینجا میشینم صحبت میکنم، گاهی با عمامه سفید، گاهی با عمامه سیاه، گاهی بدون ردا، گاهی با این آقا. من باید بگم شما همه جرها هستید. جاسوسان استعمار همین کالا میکردن، هر ساعت هر روز با یه لباسی در میومدن. یکی این که مطلب سوم، یکی از این آقایون
جنبیت هم کسیم پس بشکان مختلفت تا کلب و خنزیر
بالا سرتون نمیاد، منظورش اهل بیت بوده.
بله.
شما عرض کنم بینید آقا، شما که میگید بیت مخصوص خداونده، شما از این غیرگویی رو از کجا آوردید که میگه اهل بیت نمیان بالاتر شیعهاشون یا بالاتر مرده ها؟ امیدوارم که مرده ها نشده باشن.
خیلی متشکرم.
شما درد نکنه. ممنون. متشکرم.
خیلی متشکرم. ممنونیم از همه بینندگان عزیز. از خواهی میکنم که دیگه نمیتونیم تلفن بگیریم. واقعا وقت خیلی گذشته و دیگه فرصت پاسخگویی هم خیلی نداریم. ببخشید، عذرخواهی میکنیم. دیگه بضاعت موضوعات برنامه ماست نسبت به ارتباطی که میتونیم خدمت بینندگان عزیز برقرار کنیم و تلفن‌هاشون بگیریم. آقا بعضی از این سوالات رو اگه
بفرمایید فرصت هم خیلی کوتاه است. برادر عزیزمون که در رابطه با قضیه صلح حدیبیه گفت، الان عبارت ابن حجر جلو من هست، این بینندگان عزیز دقت کنن. ابن حجر نقل میکنه از علی ابن ابی طالب، میگه کنت کاتب النبی یوم الحدیبیه، علی میگه من کاتب پیغمبر بودم در روز حدیبیه، فکتبتو
نوشتم
هذا ما صالح علیه محمد رسول الله، این سؤالنامه از بین محمد رسول خدا. فقال سهیل، سهیل برگشت گفت لو علمنا انه رسول الله ما قاتلنا، اگر میدانیم که پیغمبر خداست که ما جنگ نمی کردیم. امهها، این کلمه شوید. رسول الله را پاک کن. ببینید پیغمبر نمیگه امهها. آقای سهیل که سرکرده مشتکین هست، فقلتو علی ابن ابی طالب میگه من گفتم هو والله رسول الله و این نرغم انفک لا والله لا امهوها، قسم به خدا محو نمی کنم، به خدا سوگند این پیغمبر خدا هست. وقتی که رسول اکرم دید صحبت من قاطعانه در رابطه با این قضیه که در برابر سهیل ابن عمرو سرکرده مشرکین اینطوری قاطعانه گفتم، پیغمبر اکرم به من فرمود که علی جان برای شما عرض کنم، این رو بده نشان بده کلمه رسول الله کجا هست، من این رو پاک کنم، مراجعه کنم اون آدرسی که اشاره کردم، فتح الباری جلد هفتم صفحه 386. اون عزیزمون هم گفت که این درخت رزوان که بیعت کردن چه کسانی بودن؟ برادر بزرگوارم، ببینید پیغمبر اکرم که از دنیا رفت 120,000 صحابی داشته، 120,000 صحابه، در بیعت رضوان چقدر بودن؟ 1400 نفر بودن. این دیگه صحیح بخاریه جلد پنجم صفحه 63 حدیث 41-54. برای شما عرض کنم از جابر بن عبدالله انصاری هست، میگه ما در صلح حدیبیه 1400 نفر بودیم، 1400 نفر، یعنی در حقیقت از 120,000 نفر 1400 نفر بودن اونجا، یعنی 118,600 نفر بعد از صلح حدیبیه بودن. فرضاً اگر این آیه رضوان برای شما عرض کنم دلیل بر عدالت صحابه هم باشد، این برای شما عرض کنم ارتباطی به کل صحابه ندارد. و اضافه اینی که خدای عالم میگه من نکسه فانما ینکسه علی نفسه، اصلا معناش چیه؟ فمن نکسه فانما ینکسه علی نفسه، اینم در رابطه با همین قضیه بیعت رضوان دیگه، اونهایی که بعدن بیعت شکنی میکنند در حقیقت خودشون رو ضرر میزنن، خودشون رو مفتزه میکنن. سوره فد آیه شماره 10. خب این قضایا خیلی واضح و روشن است. و اضافه وقل رضی الله عن المؤمنین از یبایعونک، اینجا از ظرفیته، میگه در این زمان که بیعت کردن، این بیعت مرضی خدای عالم بوده. خب خدای عالم هم براشم اینطوری نیست که رضایت خدای عالم از یک فردی در یک مقطعی دلیل اینکه فردا این آقا هر گناهی معصیتی بکنه خدا میخواد ببخشه. آیا بیعت رضوان افرادی از خود پیغمبر بالاتره؟ قرآن میگه لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر مشرک به شرک بورزی تمام عملت رو محو میکنیم. یا لو تقبل علینا بعض الاقاویل، اگر پیغمبر کوچکترین خطایی در وحی بکنه رگ گردنش رو میزنیم. این دیگه خیلی واضح و روشن هست. یا نسبت به زنان پیغمبر که خب یه سر گردن هم از برای شما عرض کنم صحابه بالاتر هست،
که میگه برایش اگر شما گناه کنید خدای عالم دو برابر شما را عذاب میکنه. خب دیگه بین این واضح و روشن هست که این آقایان که برمیدارن چیز میکنن، خب بیعت رضوان شما قاتل برای شما، عمار که پیغمبر بشارت به آتش جهنم داد مگر جزء چیز نبوده؟ بیعت رضوان نبوده؟ مگر همین کسانی که در قتل عثمان شرکت کردن جزء افراد در بیعت رضوان نبودن؟ خب اینها این مسائل برادر بزرگوار هست. ما معتقد هستیم برادر عزیز من، صحابه همانند دیگر افراد، افراد خوب داشتن، افراد متدین داشتن، افراد بدم داشتن، افرادی که در رکاب پیغمبر بودن شهید شدن، درجات عالیه رفتن، افرادی بعد از پیغمبر ماندن بر وصیت پیغمبر و بر راه روش پیغمبر بودن. ما بر اونها ترزی میکنیم، سقه میدانیم، به روایات اونها هم عمل میکنیم، ولی افرادی که قرآن از اونها فاسق تعبیر میکنه، قرآن از اونها برای شما رسونم به خاطر دیدن به قول لهو لعب پیغمبر را رها میکنن میرن برای سراغ تجارت، خب ما اینها رو قطعا عادل نمیدانیم. و اینکه شما میفرمایید صحابه معصوم نیستن، نه، ما به کدام صحبت فرمایشات شما گوش کنیم؟ از اون طرف ما میگیم در جنگ صفین، در جنگ جمل، در فلان جا فلان جا این آقایان راه خطا رفتن و این کار درستی نبوده،
اجتهاد کردن،
میگن آقا اجتهاد کردن، خدا یک پاداش به اینها داده. از اون طرف ما میگیم برای شما عرض کنم اینها معصوم، یا معصوم شما فوق اسمت برای صحابه عزیز من قائل هستید. انشاءالله من به حول قوه الهی نسبت به قضیه صحابه از منظر قرآن، از منظر روایات و در گذر تاریخ که بر صحابه چه گذشته، اینها انشاءالله دونه دونه بدون اینکه اهانتی ما بکنیم، بله ما سب به صحابه، اهانت به صحابه را گناه بزرگ میدانیم، و اون کسانی هم که سب به صحابه، سب به زنان پیغمبر رو شعار خودشون قرار میدن، ما اینها رو خائن به شیعه میدانیم، اینها را دیوانه میدانیم، مراجع ما هم از اینها به دیوانه تعبیر میکنن. بله این رو ما داریم، ولی بحثهای علمی را از منظر قرآن و سنت برای شما عرض کنم مطرح میکنیم و ما هم رسما داریم اعلام میکنیم. قبلا هم من با جناب آقای مولوی مرادزهی هم گفتم آقا ما آمادگی داریم در رابطه با بحث صحابه، عدالت صحابه، بیایم با هم گفتگوی دوستانه و مناظره داشته باشیم. بنده رسما دارم اعلام میکنم اینجا به تمام حوزه های علمیه اهل سنت، این عزیزانی که از احترام ویژه‌ای در نزد ما برخوردار هستند، حالا این شبکه های وهابی که نیومدن، و از اون طرف میگه ما همینطوری چشم به راهیم و لحظه شماری میکنیم، وقتی ما اعلام کردیم این حال عقب نشینی کردن، ولی ما از حوزه های علمیه اهل سنت، اون دسته از اساتید بزرگواری که خلاصه پیشکسوت هستن در این زمینه و اطلاعات خوبی دارن، ما رسما اعلام میکنیم تشریف بیارن تو این شبکه ولایت، با همدیگه بنشینیم دوستانه، یک جلسه، دو جلسه، ده جلسه در رابطه با صحابه صحبت کنیم. اگر واقعا ثابت کردن ما اشتباه میکنیم، رسما دارم من اعلام میکنم، عذرخواهی میکنیم از اهل سنت، عذرخواهی میکنیم از صحابه، فرمایشات آقایان را میپذیریم، و اگر چنانچه ما ثابت کردیم این آقایان اشتباه میکنن، نمیخوام عذرخواهی کنن، ولی حداقل این حربه ای که آقایان به دست گرفتن هر کجا می نشینن شیعه را متهم به اهانت به صحابه، سب به صحابه، لعن صحابه می کنن، دیگه از این حرب دست بردارند.
خیلی ممنون هستم استاد. از اون آقای جالب بود، آقای احمدی که اینجور گفت که اصحاب را ما معصوم نمی دانیم، جالب بود برای من، اولین بار بعد از یک بعد اهل سنتی می شه، اونم نسبت به خلیفه دوم که حالا ایشون فرض می گیریم که اشتباه کرده و جای پیغمبر، جای امیرالمومنین رو گرفته، ولی این باعث نمیشه که از دین خارج بشه و
نه، ما نمیگیم از دین خارج شده، ما برای شما عرض کنم همون تعبیری را که صحیح مسلم نقل میکنه، ما عقیدمون نسبت به اونها عقیده علی و زهراست، هر عقیده علی ابن ابی طالب و زهرای مرضیه دارن، به تعبیر حضرت آیت الله العظمى صافی گلپایگانی، ما همون عقیده را داریم، بیش از اون ما برای شما عرض کنم نمیگیم و معتقدم نیستیم.
خیلی ممنون جان، دیگه وقتمون گذشت، دیگه سوال چنداری باقی نمون، اگه بله لطف فرمایید دعا بکنید در این شب ماه مبارک رمضان، ممنون میشیم و انشاءالله با عزیزان خداحافظی کنیم.
خدایا تو را قسمت میدهیم با آبروی محمد و آل محمد، به ویژه با آبروی علی و زهرا،
خدایا فرج مولای ما بقیت الله الاعظم را نزدیک نموده و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده. خدایا با آبروی زهرا رفع گرفتاری از همه مسلمین به ویژه از ماها خدایا انجام بده. خدایا با آبروی زهرا و علی حوائج همه به ویژه حوائج ما دستندر کاران شبکی ولایت، حوائج بینندگان عزیز ما را با آبروی زهرا با آبروی زهرا با آبروی زهرا برآورده نما. دعاهای ما را به اجابت برسان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون آقا که این فرصت رو به ما و بینندگان عزیز دادید و بیانات بسیار زیبایی داشتید نسبت به سوالاتی که خدمت شما عرض کردیم. از شما بیننده عزیز که تا این لحظه همراه ما بودید و برنامه رو پیگیری کردید بسیار سپاسگزارم. از همه همکارانم که تدارک این برنامه رو دیدن و تقدیم به شما عزیزان کردن بسیار متشکرم. امیدواریم که خداوند در این شبهای ماه مبارک رمضان، شبهای عبادت، شبهایی که یک آیه اون برابر با ختم قرآن هست، انشاءالله توفیقات ما رو زیاد بکنه و بهترین سرنوشت رو در این ماه برای ما رقم بزند. انشاءالله تا دیداری دیگر، خداوند یار و نگهدار شما عزیزان.
علی شهر ولایت که تو آیت خدایی، سر و جان من فدایت که جمال کبریایی، ز غمت گدای شهرم سر و پا برهنه دارم، طلبم تو را ز هر در به بهانه گدایی، طلبم تو را ز هر در به بهانه گدایی، علی ای ولی برهم، علی ای فروغ یزدان، علی ای شهر ولایت که تو آیت خدایی، سر و جان من فدایت که جمال کبریایی، ز غمت گدای شهرم سر و پا برهنه دارم، طلبم تو